أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.
صلوات. صلوات قرائی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صل الله علی خیر خلقه و خاتم رسوله ابوالقاسم المصطفی محمد. السلام عليك يا أبو عبد الله بعد الأرواح التي حلت بفنائك. السلام عليك يا بقية الله في ظلمات الأرض يا من يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا. السلام عليك يا فاطمة المعصومة اشفعي لنا في الجنة. بأرواح طيبه اهل بیت عصمت و طهارت و عاشقان و ادامه دهندگان این مسیر، شهداء راه هدایت انسانها و مجاهدان در راه حق، صلوات قراء بر محمد و آل محمد. با استعانت از الطاف الهی آغاز میکنیم سومین نشست از سلسله نشست‌های مهارت زندگی رو. ضمن عرض سلام و ادب و خیر مقدم حضور تک تک شما بزرگواران، خواهران و برادران مکرم و اساتید ارجمند، فضلای گرانقدر، همکاران ارجمند، تشکر میکنم از دست‌اندرکاران و مجریان این مجموعه نشست‌های علمی کاربردی که الحمدلله مورد اقبال خوب واقع شده است نسبت به مخاطبان. از مجموعه همکارانم در معاونت فرهنگی تبلیغی، روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی و همچنین عزیزانمون در مرکز همایش‌های قدیر و اتاق فرمان محل سالن همایش‌ها تشکر ویژه داریم. آغاز می‌کنیم نشست امروز رو با یک تذکر و آن اینکه انشالله این نشست چهارشنبه آینده هم سلسله نشست ها ادامه خواهد داشت تا 7 جلسه که برنامه ریزی شده و انشالله هفته آینده با موضوع مثبت‌اندیشی و مدیریت ذهن محضر سرور ارجمند جمعیت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جمشیدی خواهیم بود. نظرسنجی بعد از هر جلسه خدمت عزیزان ارسال میشه، پیامک میشه، دوستان محبت کنن شرکت بفرمایید. اون چه که میبینیم نتیجه نظرات خوب شما در دفعات قبل هست، انشالله برای ارتقاء و بهتر شدن نیازمند نظرات شما هستیم. اما امروز با موضوع بسیار مهمی که تقریبا همه ما با اون درگیر هستیم، در خدمت استاد ارجمند و سرور گرانقدری هستیم که در این زمینه تحقیقات و ارائه های بسیار ذی قیمتی دارند. بحث تاب‌آوری و استقامت در خانواده ها. در یک مقایسه کوتاه همه ما این رو درک میکنیم که انگار نسل های قبل از ما زندگی هاشون محکمتر و در فراز و فرود و جزر و مد حوادث روزگار، همگرایی و همبستگی بین اعضای خانواده بیشتر بوده. چگونه است که الان که امکانات بیشتر شده، این تاب‌آوری خانواده ها کمتر شده؟ آیا استقامت و تاب‌آوری خانواده ها یک امر موروثی، ژنتیکی و ارثیه؟ پس از ما کاری بر نمیاد یا یاد گرفتن است و مهارت است؟ چگونه به نوجوانانمون قبل از ازدواج یاد بدیم و چگونه در اوائل ازدواج؟ متاسفیم که آمارها میگن درصد زیادی از ازدواجها در 5 سال اول به تزلزل و واگرایی و شکست میانجامه. تاب‌آوری این ریسمان خانواده کم شده است. موضوع بسیار مهمی است که حتما درباره ابعاد این مسئله در ذهن شما هم سوالاتی وجود دارد که این نکاتی که عرض کردم به علاوه مباحث بسیار مفید دیگه ای رو بهره مند میشیم از خدمت سرور ارجمند و دانشمند مکرم جناب دوستان و المسلمین جناب دکتر زارعی که محبت کردن و قبول دعوت فرمودن و ما در خدمتشون هستیم. فیض آماده است و بدون فوت وقت محضر این بزرگوار خواهیم بود انشالله تا 4:50 که 1:15 هم انشالله پرسش و پاسخ خواهیم داشت. فیض میبریم با ترنم ذکر با نشاط صلوات شما بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سروران عزیز. خیلی خرسندیم که خدمت شما هستیم. بحث بسیار جذاب و شنیدنی هست. انشالله که بتونیم با همدیگه به یک نتیجه مطلوبی برسیم و تهش یه چیزی باشه که هم خدا راضی باشه و هم خلق خدا که شما عزیزان باشید. خب عنوان برای ما واضح و روشن هست، بحث تاب‌آوری. از این کلید واژه عزیزان چی به ذهنشون میرسه؟ صبر، تحمل، دیگه چی؟ تاب تاب بخوریم؟ تاب بیاریم، تاب بدیم همدیگه رو. اصطلاح تاب‌آوری همونطوری که عزیزان فرمودن کلید واژه هاش در موضوعات دینی ما فراوان هست. بحث واستعینوا بالصبر آیه قرآن، یا بحث حلم ان لم تکن حلیما فتحلم که در بحث روایات هست، یا دیگه چه کلید واژه‌ای داریم دوستان؟ طاقت، استقامت، فاستقم کما امرت، استقامت که حضرت فرمودن که شیبتنی، در خدمت علما هستیم، من عذرخواهی میکنم باید درس پس بدم، شیبتنی صورت و هود، سوره هود منو پیر کرد. چرا؟ چون امر به استقامت کرد و حضرت فرمودند که من میدونم که امت من در استقامت و صبر کم میارن و به مشکل میخورن و دچار مشکلات عدیده میشن. خب این کلید واژه عزیزان تحت عنوان تاب‌آوری در موضوعات بروزی که تو فضای روانشناسی هست ازش یاد میشه که ما انشالله تحت این عنوان بحثی رو خدمتتون تقدیم میکنی و همینجا من میگم که آماده بشید، کاغذ قلم هاتون آماده کنید، میخوایم امتحان هم بگیریم که ببینیم که تاب‌آوریمون الان چجوری هستش و تو همین جلسه جواب رو هم به خودمون بدیم و بعدش انشالله بر اساس همون نمره‌ای که به خودتون میدید میبینید که ضرورت این بحث برای شما چقدر هست و انشالله کمک بکنیم هم یه نمره به خودمون بدیم هم در پایان بتونیم با تکنیک هایی که ارائه میشه انشالله یه مقدار تاب‌آوری خودمون رو بیشتر بکنیم. خب اگر دوستان از این مقدمه آماده شدن برای اینکه وارد بحث بشیم یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی خب عزیزان من چند تا منبع معرفی میکنم برای دوستان پژوهشگر و کسانی که میخوان تو این زمینه کار بکنن. کتاب راهنمای تاب آوری خیلی جالبه بدونید این موضوع در مسائل روانشناسی خیلی مورد اقبال قرار گرفته و کتاب های زیادی ترجمه و تألیف شده. والدمن و جکسون این کتاب رو تألیف کردن و به صورت تکنیکال نکات قشنگی رو تو این کتاب آوردن. عزیزان خواستن اطلاعات بیشتر رو میتونن از این کتاب بگیرن. کتاب دوم کتابی تحت عنوان تاب‌آوری روزانه از اگر رد بشه از جناب آقای گازل و ترجمه سعدی پور و رستمی هست. این هم راهنمای عملی برای این که ما بتونیم در درون خودمون یه قدرتی تحت عنوان تاب‌آوری ایجاد کنیم. این هم کتاب خوبیه. کتاب سوم برای بیشتر برای روانشناسان عزیزی که رشتهشون مشاوره است روانشناسی میتونن استفاده کنن، تاب‌آوری روانشناختی از آقای علیزاده، حمید علیزاده تألیف کردن. این هم کتاب تخصصی برای روانشناسان عزیز. و یکی از کتاب‌هایی که تو فضای روانشناسی اسلامی نوشته شده این کتاب بعدیه که من خدمتتون معرفی میکنم، تاب‌آوری در اسلام و روانشناسی. کلید واژه‌هایی تحت عنوان حلم و صبر و خویشتنداری و استقامت و اینها رو جناب آقای شاهمیری در آوردن و یک کتابی رو تألیف کردن که مؤسسه اخلاق و تربیت ترجمه کرده. این کتاب هم میتونه برای شما عزیزان مفید باشه. کتاب بعدی تاب‌آوری فردی و خانوادگی، اینجا بحث‌های خانوادگی رو هم طرح کرده و از این جهت عزیزان این کتاب باز هم کتاب مناسبیه، هرچند اون دو تا کتاب اول از همه بهتره. و یه کتاب دیگه من سریع رد بشم، کسی متوجه نشد که اینجا چه اتفاقی افتاده؟ کسی متوجه شد؟ این عنوانش مال یه چیز دیگه بوده که اینجا اومده. خب یه کتاب پایش تاب‌آوری فردی هست، اینم یه کتاب مختصریه، البته هم تو فضای روانشناسی هم تو فضای اقتصاد حرف زده که عزیزان میتونن داشته باشند و استفاده کنن برای مطالعهشون. اما بریم سر یه فهرستی از مطالبی که قرار امروز خدمتتون تقدیم کنیم. اول اینکه بگیم تاب‌آوری چیه. دوما یه آزمون میگیریم عزیزان، کاغذ قلم جلو دستشون باشه، 15 تا سوال من میپرسم، همینجا نمره میدید و بعد خودتون به دست میارید که چه نمره‌ای دارید تو تاب‌آوریتون. گام سوم مزایاشو میگیم، گام چهارم آدم‌های تاب‌آور چه ویژگی‌هایی دارن و آخرین گام شیوه‌های تقویت تاب‌آوریه. با توجه به اینکه این کارگاه حداقل توی 4 ساعت اجرا میشه، لذا من مجبورم بعضی مطالب رو سریع رد بشم تا برسیم به مطالب مثلا کاربردی تر، تکنیکال تر. لذا اگه یه مقداری میبینی سرعت ارائه بیشتر هست، من عذرخواهی میکنم، اجازه بدید که من گلچین کنم مطالبی که بیشتر به کار شما میاد رو ارائه بدم. خب همونطور که عزیزان مستحضر هستید، ما در دنیایی هستیم که چه بخوایم چه نخوایم، هم تو نگاه اسلامی ما که لنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و الثمرات، ما مبتلا میشیم به انواع دردها، انواع مشکلات، انواع کمبودها. خب پس این قاعده این عالم هست، عالم ماده که دار تزاحمه، دار آسیب، دار مشکله. در قبل این زندگی سراسر از ناملایمات آدم ها دو نوع واکنش از خودشون نشون میدن. واکنش اول اینی که ما در مقابل این تنش های روزانه و اتفاقات و مرگ ها و ناگواری ها تسلیم میشیم، حالت انفعال به خودمون میگیریم، به تعبیری درمانده میشیم، مثل کسی که همه زورشو میزنه یه سنگی رو جابجا کنه، بعد وقتی که نمیتونه شروع میکنه خود سرزنشی کردن، شروع میکنه به در و دیوار همه بد بیرا گفتن که من چرا نمیتونم این سنگ رو جابجا کنم. این حالت انفعال و تسلیمه. نتیجه‌اش چی میشه؟ مثال عینی بزنم، خیلی از خانم ها، خیلی از آقایون، همسرشون یه سری ویژگی ها داره که کلی تلاش میکنه تغییرش بده، ولی فایده ای؟ میاد تو جلسه مشاوره میگه که آقای زارعی، من 10 سال با این خانم، 10 سال با این آقا زندگی کردم، هر کاری کردم که این اخلاقش رو عوض کنم درست نمیشه. چنین فردی چه اتفاقی برش میفته؟ تسلیم، خودش رو رها میکنه. یه دفعه میبینی خانم هست دیگه غذا درست نمیکنه، افسرده شده، به بچه‌هاش نمیرسه، نمیدونم رسیدگی نمیکنه به خونه، روز به روز حالش بدتر میشه. هفته گذشته من یه مراجعه داشتم، آقا میگه که خانم هر بیماری که بگیرید شما تو ذهنتون بیاد همسر من داره، مشکلات سردرد داره، مشکل پوستی داره، مشکل گوارش داره، دیسک شمر داره، همه. من وقتی چک میکنم همسرشون اومدن توی جلسه مشاوره، دیدم اصطلاحاً ما بهش میگیم سایکوسوماتیک، یعنی روانتنی، یعنی از بس این خانم تحت فشار روانی قرار گرفته، زده به بدنش، بدن داره داغون میشه. میگه پیش هر دکتری هم رفتم گفتن تو باید آرامش داشته باشی، با این حالت مشکلاتت مضاعف میشه. این همون تسلیم و انفعال و درمانده شدنه. آدم های این چنینی از نظر جسمانی آسیب میبینن، از نظر روانی افسرده میشن، ناکارآمد میشن، از نظر اجتماعی هم. یاد این جمله مقام معظم رهبری حفظه الله افتادم، یه صلوات این عده فرمایید. که فرمودن در مکتب اسلامی بلا ما را افسرده و گوشه‌گیر نمی‌کنه، بلکه ابتلاءات، مشکلات باعث میشه که ما فعال‌تر بشیم برای اینکه چیکار کنیم، تغییر ایجاد کنیم. این میشه تاب‌آوری. ولی اگر من گوشه‌گیر میشم، دست از کارم میکشم، دیگه انگیزه ندارم برای زندگی کردن، یعنی من تسلیم شدم. مطمئن باشید وقتی تسلیم میشید، اتفاقی که براتون پیش میاد این که افسرده میشید، مضطرب میشید و سلامتتون رو از دست میدید. بعد کم کم تعارضات بعدی، تعارض با همسر، تعارض با فرزند، کار به جایی میکشه که خدای نکرده ممکنه به یک مرحله برسه که احساس کنی که اصلا من برای چی زنده ام. بسیاری از خودکشی هایی که اتفاق میفته اینه که طرف توی فضای تسلیم میفته، میرسه به خط آخر، نمیتونه هیچ کاری بکنه، میگه پس من باید خودم رو از بین ببرم، لذا اقدام به خودکشی میکنه. خب اما در ویژگی دوم یا واکنش دوم ما در مقابل تنش ها تاب‌آوریه. تاب‌آوری باعث سلامت ما میشه، باعث رشد ما میشه، باعث حل مشکلات ما میشه. چجوری؟ خدمتتون عرض میکنم. اینی که قرآن میفرماید واستعینوا بالصبر، ما کمک میگیریم از تاب‌آوری برای حل مشکلاتمون. اگه تاب‌آور نباشیم نمیتونیم مشکلات رو حل کنیم. یه مثال خیلی ساده بزنم، باز از یکی از مراجعین تو جلسه مشاوره میگه که خواهرزاده من خورد زمین، سرش خورد به لای به گوشه سنگ این آشپزخونه، خون از سرش فواره میزد. مادرش یه دفعه چشش افتاد به این بچه که اینجوری شده، یه جیغ کشید از حال رفت. مادر بزرگم داد بیداد فلان، گفت من اون لحظه بچه رو گرفتم، یه پارچه بود گذاشتم روی اینجا پیشونی، چیکار کنم چیکار نکنم، گوشی رو برداشتم، زنگ زدم اورژانس، اومدند و پانسمان کردن و خوب شد و تمام شد. دو دسته آدم اینجا ما داریم. یه دسته آدمی مثل مادر ایشون که در مواجهه با مشکل جیغ میزن از حال میره، اگه کسی نبود ممکنه بچه‌ش هم از دست. دسته دوم یه کسی مثل این بنده خدا که خواهر این شخص هست که از حال رفته، با تاب‌آوری درست میتونه تصمیم بگیره که در موقعیت چیکار کنه و مشکل رو به حداقل برسونه، به راه حلی براش پیدا بکنه. لذا عزیزان، تاب‌آوری یه ویژگیه که ما میتونیم این رو در خودمون پرورشش بدیم. به تعبیر روانشناسی میگن یه تریت، یه صفته. به تعبیر اسلامیش میگه یه خلقه. یه خلقیه که باید در از حالت حال میاد بیرون، تبدیل به یه خلق میشه که باید پرورشش بدیم، که خدمتتون عرض میکنم چجوری. پس تاب‌آوری ویژگی شخصیتی که اثر رویداد منفی استرس‌زا را کاهش باعث افزایش سازگاری میشه. شما عزیز از دست میدی، باعث میشه که دردی که ناشی از این فراق هست رو تحمل بکنی و به مرور راحت تر با این مسئله کنار بیای. همسری داری که بد اخلاق، بد اونقه، میتونی درد رفتارهای ناپسند اون رو تحمل کنی، به موقع فکر کنی که چه واکنشی نشون بدی، حتی اگر تغییر نکرد خودتو با موقعیت سازگار کنی. نمیدونم، یه همکار داری که خیلی بد اونقه، میتونی خودتو با رفتارهای نامناسب اون سازگار کنی و اون استرسی که اون تو جونت میکنه رو کاهش بدی. پس تاب‌آوری میتونه این ویژگی ها رو برای ما ایجاد بکنه. در تعریف دیگه میگن مجموعه ویژگی هایی است که آسیب پذیری فرد را در مقابل مخاطره ها کم میکنه. این تعریفیه که ما از تاب‌آوری و صبر داریم به اصطلاح دینی خودمون. اما چه کارکردهایی داره؟ کارکردها رو سریع بگم خدمتون، بریم روی تست که من میخوام از وقتم استفاده بهینه‌ای بکنم. همونطور که اشاره کردم، تاب‌آوری با اینایی که دارم عرض میکنم پشتشون کلی تحقیق روانشناختی انجام شده و نشون میده که تاب‌آوری این فواید رو برای ما داره: افزایش سلامت روانی و جسمانی، سازگاری با کمبودهای زندگی و مشکلات، کاهش تعارضات زناشویی. خب آج آقا فرمودن، بذارید من خدمتتون عرض بکنم، اگر به بنده بگید به عنوان یک کسی که حدود 20 ساله دارم کار خانواده درمانگری انجام میدم و ده ها کتاب مقاله از حقیر هست و سراسر کشور کارگاه های خانواده دارم برگزار میکنم و الان هم پژوهشگاه حضور دانشگاه گروه خانواده خدمت اساتید هستیم، پایه ترین موضوعی که الان باعث شده جوانهای ما نتونن زندگیشون رو نگه دارن این که تاب‌آوری بچه های ما خیلی پایین اومده، ثبات هیجانشون خیلی پایین اومده. باورتون میشه؟ دختر و پسر اومدن با هم دعوا، کارشون به طلاق و طلاق کشی. از کجا شروع شد؟ از اینکه شب عیدی بریم خونه مامانم اینا یا مامانش اینا. یعنی تو نگاه کنو، احساس میکنی دوتا بچه برای یه دونه شکلات دارن با هم دعوا میکنن، بعد نگاه هم میکنی مثلا ماشاءالله پسره دو متر قدش، دختر خانم همینطور. به تعبیری آدمهایی که از نظر جسمانی بزرگن ولی از نظر روانشناختی ما بهش میگیم کوتوله های روانی. بچن نگاش میکنی، همسرش بهش میگه بالا چشت ابرو قهر میکنه میره. اون هفته مراجعه داشتم، یه مراجعه از یکی از استانهای غربی، میگه من همسری دارم، خانم میگه تا کوچکترین مسئله پیش میاد حداقل آقا دو ماه قهر میکنه. یه مرد گنده برای مسئله ساده دو ماه. میگه داشتیم که 6 ماه قهر کرده با من حرف نمیزنه. ببینید، تاب‌آوری، ثبات هیجانی ما پایینه، یه اتفاقی کاملا من رو به هم میریزه، باعث تعارضات زناشویی، بعد میشه طلاق، بعد میگیم حالا چی شد طلاقات زیاده. یه بخش زیادش به خاطر همین مسئله است. چی میشد که نسل‌های قبل ما اینجوری نبودن؟ باز اشاره میکنیم انشاءالله در حین بحثمون. سازگاری با مشکلات ناشی از طلاق. حالا طلاق گرفت، میتونه خودشو سازگار کنه. حالا عزیزشو از دست داد، میتونه خودشو سازگار کنه. نمیدونم کنکور قبول نشده، الان 2 سال افسرده است. ببینید یه اتفاق ناراحت کننده ولی شدت به قدری زیاده که احساس میکنه همه زندگیش از دست رفته. اینا همه ناشی از ضعف تاب‌آوری صدا، تغییری کرده نمیدونم چرا. پیشگیری از رفتارهای پرخطر مانند سوء مصرف مواد. عزیزان مهمترین علتی که جوانهای ما به سمت اعتیاد میرن، به سمت مصرف مشروبات، مصرف روانگردانها میرن، برای آروم کردن خودشه. یعنی نمیتونه به خودش مسلط باشه، بعد یه کاری بکنه. چیکار کنم؟ میره مواد میزنه که حالش خوب شه، میره حشیش میزنه. یه خاطره بگم، بعضی از دوستان حالا قیلوله چرتشون نبره، به عصری بچه بودیم، رفته بودیم یه جایی، زده بودیم به همراه دوست از بچه ها، رفته بودیم بیرون، رسیدیم کنار یه رودخونه، دیدیم که 2 نفر تو این تابستون گرم آتش روشن کردن و بعد دارن کرکر میخندن. گفتیم خدایا اولا تو این تابستون برای چی آتش روشن کرده، بعد چی دارن به چی میخندن؟ آقا ما رفتیم جلو، دیدم این یکی به اون یکی میگه ای آب آب، بعد اونم میگه آره آب، بعد به این آبه کرکر میخندن. بعد من به رفیقم گفتم این چشونه؟ گفت نمیدونی، گفت این حشیش زده اینجوری شنگول شده به آب هم میخنده دیگه، همه چیز برای چیه؟ جذاب. ببینید یه بار میزنه میبینه که همه غم و غصه هاش فراموش شد، دوباره میزنه، دوباره میشه اعتیاد. خب کسی که تاب آور نباشه مجبوره برای اینکه حال خودش رو خوب بکنه پناه ببره به یه مواد مخدری که موقت هم حال اونو خوب بکنه، ولی نمیدونه که قدم به قدم در کوتاه مدت حالش رو خوب میکنه، در دراز مدت چه اتفاقی میفته؟ اعتیاد. و بعدش ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، طرف افتاد تو جوب و به خاطر اعتیادش. پیشگیری از ترک تحصیل فرزندان. مشکلاتی که بچه‌هامون تو مدرسه دارن، میاد میگه که فلان معلم به من اخم کرد، من دیگه مدرسه نمیرم. چیکار کردیم؟ بچه‌مون رو تاب آور بزرگ نکردیم. ای کاش ما فرصت داشتیم یه روز تا شب فقط میشستیم مثال من برای شما میگفتم که مثلا این بچه الان چشه، اون زوج الان چشه. من واقعیتش فکر میکردم 4 ساعت جلسم اول به ساعت، حواسم به ساعت نبود، بعد متوجه شدم، امروز متوجه شدم که 2 ساعته. برای همینه که یه مقدار مجبوریم با سرعت. کاهش فرسودگی شغلی، حالش از شغلش به هم میخوره، بعد چند وقتی دلزدگی شغلی ایجاد میکنه، ضعف تاب‌آوری. خب همه اینا گذشتیم، حالا کاغذ قلم ها رو آماده کنید. دوستان آماده هستید؟ یه صلوات خط کنید. میخوایم امتحان بگیریم. اونایی که دوست دارن بدونن که تاب‌آوریشون چجوریه، هر سوالی که من میخونم، هر گویه‌ای که اصطلاحاً ما میگیم گویه، هر گویه‌ای که من میخونم از 1 تا 7 یه نمره به خودتون بدید. سوال رو شما ننویسید، فقط یه نمره به خودتون بدید. مثلا سوال 1 نمرش از 1 تا 7. آماده اید؟ بریم شروع کنیم. معمولا وقتی برنامه میریزم آن را به سرانجام میرسانم. از 1 تا 7. اگه اصلا برنامه نمیریزی یا اصلا به سرانجام نمیرسین کارتو میشه 1، اگه کاملا جوری هستی میشه 7. بینش هم میتونید بزنید. روشنه؟ این جمله رو اگر کاملا باش موافقید میشه 7، کاملا نظرتون مخالفه نمیشه 1. بینش رو دیگه بین 1 تا 7 هم میتونید هر شماره‌ای که به ذهنتون رسید بنویسید. خوبه؟ عزیزانی هم که کاغذ قلم ندارن تو گوشیشون میتونن بنویسن، اون قسمت نوت گوشیتون رو در بیارید، شماره ها رو بزنید. آخر سر فقط میخوام یه جمع هم بکنیم. من سری میخونم. معمولاً به یک شکلی اوضاع رو مدیریت میکنم. اوضاع وقتی از دستتون در میره چه میتونید زود مدیریتش کنی؟ حالا به هر شکلی. 1 تا 7. اگه کاملاً میتونی مدیریت کنی 7. اگه کاملاً نمیتونی 1. 3. به خودم میبالم که در زندگی کارهایی رو به سرانجام رسانده ام. 1 تا 7. معمولا با شرایط به خوبی روبرو میشوم. شرایطی که براتون پیش میاد به نظر خودم در کل من میتونم با شرایطی که پیش میاد خوب مواجه بشم. با خودم رفیقم؟ آیا آدمی هستم که دائما خود سرزنشی دارم، خود تحقیری دارم، هی دائما میگم ببخشید خاک تو سرت برای این امتحان دادنت، برای این کار کردن، یا نه با خودم رفیقم؟ بعدی، احساس میکنم میتوانم بسیاری از موقعیت ها رو اداره کنم، 1 تا 7. بعدی، قاطع و مصمم هستم. آدمی هستم که خیلی تردید میکنم، میخوام یه لباس بگیرم، این خوبه؟ هی باید بپرسم. یا نه، آدم مصممیم، تصمیم میگیرم و پای تصمیمم میمونم. بعدی، خود انضباطی دارم، منضبطم، بچه مثبتم. علاقه ام یعنی 9، علاقه ام به کارها را حفظ میکنم. معمولا کاری شروع میکنم تا آخر سر این علاقه رو دارم که یا نه. ده، معمولا میتوانم چیزهایی پیدا کنم که در موردشان بخندم. کلن آدمی هستم که بتونم به اتفاقات خنددار بخندم. یا مثلا یه جوک برات میخونه، چی بود الان؟ یا این نه، یادم زمختم که مثلا حاج آقا ماشاءالله امروز ما چقدر خندیدیم که ماشاءالله شاداب سرزنده دستشون درد نکن. گفتم باید برای حاج آقا هم یه میکروفون اینجا میذاشتیم که حاج آقا هم گاهی وسطش یه نکته اخلاقی میگفتن، ما هم میخندیدیم. باور به خودم کمکم میکنه تا از شرایط سخت عبور کنم. خود باورم جوریه که میتونم به خودم اعتماد کنم که الان اگر بچه‌م بیمار شده میتونم مدیریت کنم که این شرایط رد بشه. میتوانم معمولا به یک موقعیت از چند روش بنگرم. یه مسئله پیش میاد، آیا میتونید به ابعاد مختلف، جهات مختلف، راه‌های مختلف نگاه کنید یا فقط تک روشی هستیم؟ زندگی من معنا، هدف، معنا هم معنویته که الحمدلله علما و خواهران گرامی همه دیگه سرشار از معنویت هستن دیگه، اصلا این سوال در محضر علما خلاصه بی ادبیه. هنگامی که در شرایط دشوار قرار بگیرم معمولا میتوانم راه خروج از آن را بیابم. معمولا میگیم ما. و آخریش، معمولا انرژی کافی برای انجام کارهایی که باید انجام بدهم را دارم. آدم پر انرژی هستم که میتونم تو کار، یا نه آدم کم انرژی و دائما حالت غمگین و افسرده. خب تمام شد. شما باید 15 تا نمره داشته باشید. بی زحمت جمع کنید تقسیم بر 15. این 15 تا نمره ای که الان به خودتون دادید جمع کنید تقسیم بر 15 و حالا نمره تاب‌آوریتون به دست میاد. آخرین گزینه، معمولا انرژی کافی برای انجام کارهایی که باید انجام بدهم رو دارم. آدم پر انرژی هستم تو کار روزانه‌ام، حالا یه خانم برای کار خانه‌داریش، آقا برای کار نمیدونم تحصیلش، برای شغلش. خب اونایی که نمراتشون بالاست به من بگن. اگه نمرتون 7 یعنی تاب‌آوریتون بسیار زیاده، نمرتون 6 تا و بین 6 تا 7 تاب‌آوری زیاده، آره دیگه، شما 15 تا نمره دارید تقسیم، جمع تقسیم بر 15، بین 1 تا 7 یه نمره به دست میارید. حالا اون 1 تا 7 رو بذارید تو این جدول. درست شد؟ شما یه نمره، جمع 15 تا نمره تقسیم بر 15، بین 1 تا 7 یه نمره به دست میاد. درسته؟ خب 7 هم داشتیم. احسن احسن. خب شما دیگه نیازی نیست این جلسه شه. خوش آمدید. اعصابش خورده، ببینیم بزن ببینیم حالا بیایم اینجا ببینیم یه دو تا دو تا بعد بیرا بهش بگیم ببینیم دووم میاره یا نه آجا. خب ممنونم ازتون. حالا این نمره ببینید نمره تخمینی ها، خیلی الان یه کسی مثلا نمرش پایین شد نگه که آخ تموم شد ما، ولی بالاخره یه آلارمیه برای خودم که لازمه که یه مقداری چیکار کنم، کار کنم رو خودم برای اینکه تاباوریمو تقویت کنم. خب عزیزان، اما بریم تو ویژگی آدم‌های تاباور. چه ویژگی‌هایی دارن؟ آدم‌های تاباور بر اساس یافته‌های روانشناختی این ویژگی‌ها رو دارن. تو رو خدا رد شد. چرا رد نمیشه؟ اینم تاباوریش بالاست. الان سیستم ما ماشاءالله خیلی آها. ببینید اولین ویژگی، حالا من تا این داره رد میشه یکی یکی هم میخونم خودم. اولین ویژگی آدم های تاباور این که منبع کنترل درونی دارن. داخل پرانتز استقلال دارن. آدم های مستقلی هستن. آدم های دهنبینی نیستن. آدم هایی هستن که احساس میکنن خودشون میتونن کنترل داشته باشن رو حوادث. دیدید بعضی از آدم ها هرچی شکسته به خودشون نسبت میدن، هرچی موفقیت همش میگه شانسی بود من مثلا فلان جا قبول شدم. آدم هایی که تاباور هستن منبع کنترلشون از درونه. آدم هایی هستن که معمولا برای تصمیم گیری نیاز به نظر اینو ندیدی. بعضی از خانما مثلا میبینی که این خوبه این به میاد، اگه دیگران بگن خوبه میگه خوبه، اگه بگن بده. چنین افرادی همیشه احساس میکنن کنترل دست خودشون نیست. اینجور آدم ها معمولا توی تاباوری هم کم میارن. کافیه دیگران نگاه منفی بهشون داشته باشن، میگه تموم شد پس من آدم بدیم. ولی کافیه دیگران بگن خوبن خوب و مستقل نیستن. اینا رو من میخوام با سری بگم، برسیم به اون تکنیک ها که از وقتمون استفاده درستی کنیم. آدم هایی که تاباور هستن عزت نفس بالایی دارن. چقدر توی منابع دینی ما اومده که من کرمت علیه نفسو هانت علیه شهواتو، درسته؟ کسانی که کرامت نفس دارن، کسانی که عزت نفس دارن، کسانی که برای خودشون ارزش قائل هستن، چنین افرادی معمولا راحت تر میتونن در حوادث از عهده مشکلات بر بیان. یه بذار یه نکته بگم، چرا بعضی از آدم ها عزت نفسشون پایینه؟ عزیزان یه جمله تربیتی بهتون میگم، تو رو خدا کمتر بچه هاتون رو تو کودکی مقایسه کنید. نگاه کن آبجی داره چیکار میکنه، نگاه کن داداشت داره چیکار میکنه، خاک تو سرت، تو هیچ چی نمیشی. دیروز مرکز مشاوره پژوهشگاه عضو دانشگاه مراجعه اومده، یه نوجوان رشید کلی بنده خدا میگه که تا اتفاقی میفته بابا میگه من از اول میدونستم که تو هیچ فخی نمیشی. این اصطلاح بابای من. بچه‌ای که الان عزت نفسش صفر. آقا بچت هم اگر احیانا ویژگی منفی زیاد داره، تو وقتی اینو میگی بدتر میره پایین، احساس حقارت میکنه، احساس بی ارزشی پیدا میکنه. فردا اگر میاد توی جامعه هم قرار میگیره، هرچی هم توانمند میشه. یه مثال ساده براتون بزنم، چند سال قبل من یه مراجعه داشتم، گفتم دکتر به این نتیجه رسیدم که من توی این دنیا به هیچ دردی نمیخورم، میخوام خودکشی کنم. خانم بود، گفتم چرا؟ گفتم به هیچ دردی نمیخورم. والا من فکر کردم مثلا یه آدم بدبخت بیچاره. گفتم تحصیلاتت چیه؟ گفتش که دارم ارشد میخونم. گفتم جدی میگی؟ چه رشته ای؟ گفت مهندسی الکترونیک. گفتم چه دانشگاهی؟ گفت دانشگاه صنعتی شریف. ما همجوری شگفت زده. یه دختر ارشد مهندسی الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف. خب از نظر اعتقادی چی؟ ای بابا چه نم این چه کاری که ما داریم انجام میدیم؟ گفتم من حالا درسته تو دانشگاه چادری هستم، نمازم میخونم، ولی چه نمازیه که اغلب نماز شبهام بدون توجه و حوصله است دارم میخونم؟ حالا چته مشکلت چیه؟ هیچی داداشم ترم گذشته معدل شده 19 و نیم تو دانشگاه سند شریف، من شدم چیه 18 و نیم، یه نمره کمترم. من اگه آدم به درد بخوری بودم، منم مثل داداشم میشدم 19 و نیم. ببینید این فرد برای من روانشناس کاملا واضحه که عزت نفس این انقدر کوبیده شده تو سرش، عزت نفس این الان شده صفر. شما این 19 و نیم هم بکنی، فردا میاد میگه که 19 و نیم کنوز که 20 نشده، پس من آدم به درد نخوریم. 20 هم بکنی میگه حالا من نمره هم خوب شد، اما هنوز که شوهر خوب گیرم نیومده، شوهرم گیرش بیاد. بعدش میگه که چیه بابا مردم شوهر گیرشون میاد، من میگه شوهر گیرم اومده که اصلا نمیدونم فلان ایراده داره. باز یه نکته دیگه بگم، دوستانم مثال بزنم برات، ولی خب وقت داره میگذره، بگم یا نگم؟ یه مثال دیگه، این دیگه تو مسائل مالی، خوب دقت. یه مراجعه داشتیم، میگه همسرم برای من خرج نمیکنه. این چه زنده، این چه همسری خرج نمیکنه؟ آقا توی یکی از بخش‌های ارزی یکی از بانک‌های اصلی کشور میگه آقا این خانم من فقط توی اون حسابای توی اون صندوقایی که هست که تو بانک ها چیز میذارن پر جواهرات و طلاست، ولی خانم راضی نمیشه. تو تهران که میره از جواهرات اینجا راضی نیست، سفارش داده از امارات یه بریلیان 300-400 میلیونی برش آوردن. گفتم خب خانم مشکل چیه؟ گفت این که پول نیست، که من الان خواهرم شوهرش 1000 تا خونه داره تو کشورهای تو کشور ایران و نمیدونم انگلستان میگفت یا آلمان، چند صد تا از اینا رو به اسمش کرده. شوهر من چیکار کرده؟ مثلا فرض کنید 10 کیلو طلا برای من خریده که ارزش نداره. این شوهر میشه بد. ببین عزت نفس ارتباطی هم میاد پایین. چرا؟ چون همیشه یه چیزی هست که مقایسش کنه. لذا آدمایی که عزت نفسشون پایینه عزیزان، این خیلی این عزت نفس جمعی که باز ما توی بحث‌های سیاسی و بالاخره اجتماعی داریم که خیلی مقام معظم رهبری تأکید دارن رو اینه که واقعاً به اون خود باوریه برسیم که آقا ما هستیم، ما داریم، ما میتوانیم. البته بحث عزت نفس و اعتماد به نفس یه تفاوت‌هایی دارن که حالا اینجا جاش نیست که من یکی صرف استیم بهش میگن حرمت خود یا عزت نفس، اون متفاوته، یه ذره حالا دیگه اینجا جاش نیست که صحبت کنیم. افرادی که احساس خود ارزشمندی بیشتری دارن در مقابل تنش‌ها از مقاومت بیشتری از خودشون نشون میدن. میره پایین. میشه کاریش کرد؟ اگه امکانش هست، حالا دیگه اون دست دوستان مجری هست. لپتاپ من برگردونم؟ میخوای رو به شما کنم؟ بعد وقت باید چیز بندازید آقا، باید دوربین بندازید این نوشته ها رو بخونید. اب نداره، من میخونم. خیلی اینا اصطلاحش رو من الان فقط میخوام سریع هم رد بشم. ویژگی بعدی افراد تاباور امید هست عزیزان، یعنی امیدوارن که به اهدافی که میخوام برسن. امید یعنی دید مثبت به آینده و توانایی ایجاد راه حل هایی برای رسیدن به اهداف و آرزوها. چقدر دین ما تاکید داره که بابا ناامیدی بزرگترین گناه کبیر است. فقط جنبه دینیش نیست، جنبه اینه که انسان وقتی ناامید میشه امیدش رو از دست میده، سلامتش رو از دست میده، همه چیزش رو، هویتش رو از دست میده. انسان هایی که امیدوار هستند سالمن، حتی اگرچه کوله باری از مشکلات رو شونه های روانیشون باشه. لذا امید خیلی مهمه. که آقا من گاهی به دوستان میگم، میگم که حتی توی بحث ارتباطات معنوی میگم بابا تو نهایتش این که میخوای ناامید چی بگی؟ خدا کمکت نمیکنه دیگه، درسته؟ خواهی این فکر رو بکنی چه فایده ای به حالت داره؟ فایده ای نداره جز این که خودت درمانده میشی. لذا ما در هر شرایطی بگیم انشالله خدا کمک میکنه، انشالله حل میشه، انشالله از عهدهش برمیام. امید داشتن و این نگاه مثبت به آینده داشتن خودش کمک میکنه که روزنه های موفقیت برای ما باز بشه. بحث خوشبینی هست که چقدر تو نگاه دین ما هست که چیه؟ ما ما بتونیم در موقعیت هایی که انتظار پیامد های خوب داشته باشیم، در موقعیتی که قرار میگیریم اون جنبه های مثبت رو ببینیم. اینکه اون نبی خدا از کنار یه لاشه رد شدن، هر کی میگفت اه اه بوی تعفنش میاد و حضرت فرمودن چه دندون های سفیدی داره، یعنی تنها نقطه مثبت این لاشه رو دیدن، این نشون دهنده اون نگاه مثبت و توجه به جنبه های مثبت و درجه انتظار پیامد های مثبتیه که برای فرد پیش میاد. وقتی زن و شوهر فقط تمرکزشون روی نداشته هاست، جالبه، زن و شوهر تو جلسه مشاوره میان، من ازشون میپرسم، میگم خیلی خوب این همه ویژگی منفی از همسرت گفتی، حالا دو تا نکته مثبت بگو، همچین میمونه. میگم یعنی تو، یعنی واقعا همسر تو هیچ ویژگی مثبتی نداره؟ بعد شروع میکنم میگم مثلا خانم ایشون الان واقعا هیچ مثلا آورده مالی نمیاره تو این خونه، اصلا این که کنارت هست شبها شما تنها میشی نمیترسی؟ میگه چرا؟ میگم همین که بالاخره یه مجسمه این بالا وایساده که تو شبها میدینی هستش نمیترسی، این مثبت نیست؟ همینی که من دارم بهتون میگم، خیلی از خانم ها تو طلاق میگن. یه مراجعه من داشتم، خانم ها بشنوید، آقایون گوشاتونو بگیرید، فردا نگید که آره ما خیلی سایبان خوبی هستیم، بذار خانم آقایون نشنون. میگفتش که آقای دکتر من طلاق گرفتم ولی مشکلات زیاد داشتم با همسرم، ولی خداییش الان که طلاق گرفتم فهمیدم که لااقل سایه مرد بالا سرم بود، احساس امنی بد بودا ولی سایه‌اش رو سرم بود. توی جامعه که میرفتم الان تفاوت نگاه مردها به منی که یه زن مطلقه هستم با اون موقعی که زن شوهردار بودم رو دارم کاملا. کاش همون بود، بالا سایه‌اش بالا سرم بود، اصلا میگفتم آقا تو اون اتاق من تو این اتاق، این هست همین سایه هم گاهی خودش در بفرم. ببینید امید بیشتر حالت نوشته داشتن دید مثبت به آینده است. خوشبینی یا مثبت اندیشی، بله شما دارید درست میفرمایید. ببینید خوشبینی، من انتظار چیز خوبی رو دارم. افراد خوشبین بر این باور هستند که استرس ها و شرایط ناگوار به طور موفقیت آمیزی میتوانند کنترل شوند و با این شرایط بهتر کنار بیان. شما گاهی جنبه های مثبت یه اتفاقی رو که الان هست میبینی، گاهی در آینده انتظار داری که بالاخره اون قسمت منفی از بین خواهد رفت و قسمت مثبت چی میشه؟ برای من برجسته میشه. این انتظاری که شما داری که بالاخره به تعبیر آیه قرآن که چیه؟ انما العسر یسرا. این حسه یه نوع نگاه مثبت هست با آیندهمون. بعد عرض کردم امید بیشتر یه نگرش مثبت هست. یعنی شما گاهی نگاه مثبت به اتفاق و توانایی خودت، توی خوشبینی شما جنبه مثبت دیدنه الان برجسته است که البته توی این کلید واژه نکات اسنایدر بهتون بگم که الان تفاوت خوشبینی سه تا آیتم داره که روانشناسا میگن، میگن آدم‌های خوشبین آسانگیرن نسبت به گذشته. یعنی چی؟ دیدید بعضیا کلید میکنن روی گذشته‌شون. آقا اتفاقی افتاده، همسر دعوات کرده، تموش رو ولش کن. خانم آقا پیامک های همسرش مال دو سال پیش نگه داشته، میگه همسرم این رفتار با من داشته. آدم های خوشبین چون در مسائل مثبت تمرکز میکنن نسبت به گذشته راحت تر رد میشن، که ما اصطلاحاً تو جلسات مشاوره بهش میگیم عبور. یه خانواده سالم فرقش با خانواده آسیب دیده اینه، دقت، یه آیتم خیلی ساده بهتون میگم، اگه شما مشکلی براتون پیش میاد و سریع رد میشید، یعنی خانواده سالم. آقا خانواده سالم خانواده نیست که دعوا توش نباشه، خانواده سالم خانواده ای که اگر دعوا بشه چی میشه؟ سریع رد میکنن. آقا دیشب دعوا کردیم، فردا صبح پا شدی دیگه دوباره شروع نکن، ولش کن، هرچی بود تموم شد رفت. ولی خانواده ای آسیب دیده، خانواده ای که نگاه مثبت نداره، این دیگه کش پیدا میکنه، خدا نکنه یه دعوایی پیش بیاد. و نکته بعدی توی خانواده، توی آدم خوشبین اینی که تمرکز بر زمان حال، بر داشته های زمان حالم، بر نکات مثبت زمان حالم تمرکز پیدا میکنم و خیلی تو گذشته خودم رو نگه نمیدارم. نکته بعدی فرصت طلبی برای آینده، دنبال یه فرصتیه که بتونه برای آینده ازش استفاده بکنه. این سه تا ویژگی رو آقای اشنایدر یا اسنایدر مطرح میکنن. خب من اگه صلاح بدونید سریع رد بشم اینا رو، فرصتمون محدوده. معنویت و داشتن هدف و معنا در زندگی. جالبه بدونید عزیزان، یکی از ویژگی افراد تاباور این که اهل معنویتن. کلی پژوهش هم پشتش خوابیده. پس اگر ما واقعا نمیخوایم اصلا دین رو به عنوان امر آخرتی نگاه کنیم، به عنوان امر دنیوی دین به کار ما میاد. چطور؟ معنویت کمک میکند افراد مشکلات زندگی را مدیریت کنند و با تنش‌ها و افسردگی‌ها کنار بیایند و سلامت روانی و جسمانی بهتری داشته باشند. خیلی خلاصه میخوام بهتون بگم، همه روانشناسی یه زمان شروع به کار کرد. یه آقای اسکینر اومد یه کتاب نوشت تحت عنوان والدن دو. مضمون این کتاب این بود که آقا پیامبران، امامان، این حرفا رو دیگه بذار کنار، روانشناسان قراره پیامبران جدید انسان‌ها روی کره زمین باشن، مشکلات مردم رو حل کنن، داستان پیامبران رو بذار کنار. بشر 100 سال تو فضای روانشناسی قوطه‌ور شد. و جالبه بدونید الان آخرین حرفایی که تو فضای روانشناسی داره زده میشه، روانشناسی معنویت به عنوان موج چهارم داره در روانشناسی مطرح میشه. کتابی که ما اخیراً تحت عنوان روانشناسی شخصیت خدمت اساتید مثل دکتر جان بزرگی و بقیه همکاران نوشته شده، این فصل معنویت رو یه بخشش رو حقیر نوشتم که رویکردهای معنوی مثل مسیحیت، مثل یهود، مثل زن و بودیسم، رویکردهایی هستن که الان در روانشناسی حرف غالب رو دارن میزنن، حرف جدیدی دارن میزنن، حرف نوعی دارن میزنن. چرا؟ چون واقعا دیدن که معنویت آثار فراوانی داره، از جمله این که چیه؟ روی تاب‌آوریه. آقا من میدونم یه خدایی اون بالا سر من هست که حواسش به من هست، که من وقتی مشکل دارم میتونم بهش متمسک بشم، که میدونم اگر همین دنیا نتیجهشم نگیرم اون دنیا یه پاداشی به من میده. این آدم ها رو تاب‌آور میکنه. و جالبتر روایتی رو که ما همیشه بالا منبرها خوندیم، اساتید بفرماین رحم الله و امران علما من عین فی عین الا عین. واکر 1996 پژوهش انجام داده تو زمینه تاب‌آوری، میگه که آدم‌هایی که تو هدف دارن تو زندگیشون که این سه تا نکته رو جواب میدن، از کجا آمده هستن، از کجا آمدن، چه کسی هستن و به کجا خواهند رفت، اینا تاب‌آوری بالاتری دارن. که این رو فقط ما به وسیله دین میتونیم پاسخ بدیم. لذا ما هرچی بتونیم معنویت افراد رو بالا ببریم، تاب‌آوریشون بیشتر میشه. البته من یه نکته هم بگم، دوستانی که اهل تحقیقن برن مطالعه کنن، دینداری دو دسته داریم، دینداری درون سو، دینداری برون سو. اون دینداری درونیه که فایده داره برای ما، دینداری برون سو یا به تعبیر امروزی ها آدم به جهت خاصی ریاکارانه یا هر چیز دیگه باشه، اون اثر رو که باید داشته باشه برای تاب‌آوری نداره. میتونید کارهای مثل آلپورت رو ببینید که در این زمینه توضیحات مفصل و قشنگی داده. نکته بعدی طنز و شوخ طبعی. حاج آقا اینجا دیگه جای شماست. 20 حاج آقا 20. ببینید آدم‌هایی که اهل طنز و شوخ طبعی هستن راحت میتونن با مشکلات بازی کنن. یکی از تکنیک‌های روانشناسی بهتون بگم، یکی از تکنیک‌های روانشناسی این که میگم با افکار فاجعه آمیز شما بازی کن. یعنی چی؟ گاهی این مشکلات میاد تو ذهن من، افکار عجیب غریب میاد، یه ذره با اینا بازی کن، با این فکرت بازی کن، یه ذره بازی کن، از این ابهته میاد پایین، حالت بهتر میشه. که گاهی ما باید با مشکلات بازی کنیم. دیدید بعضیا میبینی از کنار مشکلات با دو تا شوخی رد میشن، اینا تاب‌آوریشون بالاتره تا کسانی که افرادی که مشکلات رو جدی میگیرن. شوخ طبعی نقش مهمی در کنار آمدن با مشکلات دارد، تنش ها رو کاهش میده، باعث بهبود خلق میشه و موجب گسترش علاقه اجتماعی، بعد ارتباطات اجتماعی خوب میشه. دو تا جوک میگه، طرف تو جمع همه دورش رو میگیرن، اصلا یادش میره مشکل چی بود. ها چقدر خوبه. ما همینجا من تکنیک های خانواده هم به خدمت شما خانواده ها بگم. ما یه تکنیکی تو خانواده درمانگری داریم بهش میگم مراسمات خانوادگی. مراسمات خانوادگی چیه؟ یعنی اینکه من الان مثلا فرض بفرمایید همین دیروز به مراجعی که جلسه اول اومده بود، یکی از تکنیک هایی که ارائه کردم اینه که شما از امروز تا هفته بعد هر روز باید حداقل 10 دقیقه هم شده یه کار مشترک خانوادگی داشته باشید. این کار مشترک خانوادگی یعنی زن، مرد، بچه ها دور هم نشستن یه کار مشترک با هم انجام میدن. حالا این کار مشترک میتونه معنوی باشه، بشینن با هم یه کتاب دعا بخونن، یه کتاب داستان بخونن، برن با حرم یه زیارتی بکنن، یا نه بشینن یه کتاب جوکی با هم، یه کانال جوک در بیاد، دوتا جوک بخونید، این لطیفه های حلال هم که الحمدلله ریخته توی شبکه های اجتماعی با هم بگیم یه ذره بخندیم، چی میشه؟ ببینید این فضا دیدم مال فضای آدم هاییه که همدلی و علاقه اجتماعی. آدم هایی که ارتباطات اجتماعی بیشتری دارن، آدم هایی که همدلی بیشتری میکنن با هم دیگه، اینها دیدن که تاب‌آوری بیشتری دارن. چقدر تو دین ما بحث صله ارحام توصیه شده، اینا همه پشتوانه های پژوهشی داره. خلاقیت، آدم‌هایی که میتونن راه حل‌های مختلفی رو برای فائق آمدن بر مشکلاتشون فکر کنن و بتونن بهش برسن. و خودکارآمدی، افرادی که اطمینان بیشتری به خودشون دارن، اینا راحت‌تر میتونن از عهده مشکلاتشون بر بیان. اینا کسانی هستن که راحت در موقعیت‌هایی که هست میتونن خونسردی خودشون رو حفظ کنن. تمام. آخرین موردش هم بگم، توانایی حل مسئله. جلسه قبل شنیدم که اینجا مهارت حل مسئله گفته شده، درسته؟ دو جلسه. ببین حل مسئله یا پرابلم سالوینگ واقعا یه مشکلی که ما الان تو زوجین داریم. خودکارآمدی. میرسیم، البته نکاتی رو تو قسمت تکنیکال من بهتون میگم، اصلا نگران نباشید. خب، افراد خودکارآمد اطمینان بیشتری برای فائق آمدن بر مشکلات دارن. ببین من ارجاعتون میدم به خودکارآمدی بندورا، سرچ بکنید، اونجا ویژگی آدم‌های خودکارآمد رو توضیح داده و مفصل در این مورد حرف زده. افرادی هستن که به توانمندی‌های خودشون باور دارن، در موقعیت‌های پرتنش میتونن خودشون مدیریت کنن، احساسات خودشون و هیجانات خودشون و خشمشون، استراب خودشون رو میتونن کنترل کنن. این افرادی هستن که در موقعیت‌های که لازمه که تاب‌آوری داشته باشن هم همینطور خواهند بود. توانای حل مسئله هم که دو جلسه اینجا گفته شده، ولی من یه اشاره می‌کنم. ببینید، افراد تاب‌آور در زمان مشکلات به دور از هیجان رویکردی مسئله مدارانه دارن. حالا باز هم آخر سر من بهتون میگم که یعنی چی رویکرد مسئله مدارانه دارن. اما برسیم به قسمت آخر که شیوه های تاباوریه. یه صلوات خط کنید. خب این شکل زیبا رو ببینید. این بنده خدا داره یه سنگ رو میخواد ببره بالای یک کوه. تاب‌آوری یعنی همین. او از اون ور داره فشار میاره، من میخوام تحمل کنم. آقا همسرم داره فشار میاره به من، من قرار تحمل کنم. تحمل چجور تحملی؟ تحمل منفعلانه، یعنی بیماری، یعنی این که درماندگی، یعنی حال بعد، اونی که گفتیم اول. تحمل فعالانه، یعنی من میتونم الان فرض کنید داد بزنم سر همسرم ولی نمیزنم، با اراده خودم. من میتونم برم الان درخواست طلاق بدم ولی نمیدم. من میتونم یه حرکتی بزنم، بچه‌ام الان بگیرم به باد کتک، ولی این کارو نمی‌کنم. میدونم با نگاه مثبت که اگر من این کارو انجام بدم این بچه دوچار چی میشه؟ تروما و آسیب میشه و این کارو نمی‌کنم. این میشه چیه؟ این میشه تاب‌آوری روانشناختی که خدمتتون عرض می‌کنم. بنویسیم. آه رفته بالا. نه فقط نوشته شیوه، چیزی نیست. اون فقط نمیشه شیوه. حالا شما یه کوچولو تاب‌آور باشید نسبت به این. بالاخره اگر چیز هست من تک تک رو براتون میخونم. ممنونم دوستان. اولین نکته تو تاب‌آوری، خوب دقت، اینی که سلامت ما با تاب‌آوری ما ارتباط تنگاتنگی داره. مثلا آقا خانم میاد جلسه مشاوره، همسر من خیلی پرخاشگره، صبور نیست، خرابکاری زیاد میکنه، نمیدونم توی محیط کارش. هفته گذشته که اومده بود میگه همه همسرم، ما ماشین داشتیم، خونه داشتیم، فلان، همه رو برد گذاشت توی بورس، همه رو به باد داد، الان مستاجریم، ماشینم هیچی. خب یه آدمی که یه دفعه جوگیر میشه، آقا من یه بخشی از عدم تاب آوریم به خاطر چیه؟ مسائل جسمانی من. لذا اگر من واقعا یه بیماری جسمانی دارم، شما بدونید هر نوع بیماری جسمانی رو تاب‌آوری ما تأثیر میذاره. بیماری داریم باید چک بکنیم و درمان کنیم. حالا دو تا بیماری هست که خیلی روی دو سه تا روی تاب‌آوری ما تأثیر میذاره. یکی کم خونی. تو خانم ها خیلی این رایجه، کمبود آهن، کم خونی. آقا گاهی یه چکاب من بدم میفهمم. همسرت گاهی میبینین که دیدی بعضی از خانم ها میگن که خیلی از بوی خاک خوشم میاد، دیدید؟ این بدونی الان این چی داره؟ کمبود آهن داره. شما گاهی دو بسته قرص آهن میخوری، میبینی خانم یه ذره آروم شد. کمکاری یا پرکاری تیروئید به شدت رابطه مستقیم داره با پرخاشگری، بی‌حوصلگی، حال خودشو نداره. یه چک میکنیم، یه چکاپ گاهی بدیم اگه میبینیم که حال خودم بده، الان کم حوصله شدم، تاب‌آوریم کمه، برای همسرم، برای خودم. گاهی خیلی نکاته. گاهی ما یه متخصص، یه فوق تخصص آورده بودن توی مجموعی، میگفتش که البته الان نمیشه در جمع دوستان طلبه گفت، میگه حالا مثلا گاهی اندازه کف دستی برای خانم نمیدونم جگر بخری بخوره، این آهنش کلا نمیدونم همه چیزی برتر میشه. البته الان جگر گیری هیچ کی نمیاد، جگر مرغ میاد ها، ولی گوسفند حالا که دیگه خدا رحمتش کنه. ولی بالاخره میخوام بگم گاهی نشد، یه دو بسته قرص آهن میبینی خانم میخوره، آقا میخوره، حالش خوب میشه. پس یه بخشی شما باید چک بکنید. دو، برخی اختلالات روانیه. مثلا آقا یا خانمی که چیه؟ وسواس داره، استراب شدید داره، از بچگی هم همینجور بوده. گاهی من مراجعه میاد پیش من، انقدر ناراحت میشم، میگم که بنده خدا دست همسر تو زودتر میگرفتی میآوردی که 4 تا تکنیک یاد بگیری استرابش رو درمان کنه، الان زده خودش رو داغون کرده. بعدش هم هی میگیم این خانم من کم حوصله است، حوصله نداره، بچه ها رو کتک میزنه. بابا این آدم مضطربه، شما باید بیایش پیش مشاور، 4 تا تکنیک بهش بده، این استرابش رو درمان کنه، این وسواسش رو کم کنه، افسردگیش رو برطرف کنه. پس گاهی بیماری هاست که ما رو تاب‌آوری ما رو کم میکنه. توی فضای طب سنتی خودمون دیدید که میگن که آقا گاهی مزاج، من خیلی سر در نمیارم از مزاج ها، ولی میگن گاهی مزاج ها بالا پایین میشه، اینا تأثیر میذاره روی خلق افراد. و واقعا هم دیدیم بعضی از مراجعین ما میرن طب سنتی، میان تأثیر میذاره. گاهی من حتی خودم توصیه میکنم، میگم که ببین در کنار اینکه میای پیش من مشاوره، حتما یه طب سنتی هم برو بذار چک بکن که شاید اونجا بشه بهت کمکی بکنه تو این زمینه. گاهی مشکلات خانوادگی ما به قدری پیچیده شده با صرف این که من فقط صرفاً یه تاب‌آوری داشته باشم حل نمیشه. من در کمال احترام به شما میگم گاهی زن شوهر گرفتار یه حلقه‌های ارتباطی میشن، فقط یه مشاور میتونه کمکشون کنه. لذا اگه میبینید که واقعا شرط بحرانی تو ارتباط با همسرت، شما لازمه که حتما با یه مشاور ارتباط بگیری. حالا میری چند جلسه، دو تا مهارت گفتگو، دو تا مهارت حل مسئله با همدیگه تمرین میکنید، اونجا اصلا میتونید نمیدونم پیش مشاور درد دل کنی، یه ذره خودتو خالی کنی، بعد یاد بگیری که حالا بهتون میگم بیان احساس کنی با همسرت. میبینی خیلی از مشکلات هست. لذا شما تو سلامت، چه سلامت جسمانی، چه سلامت روانی، چه سلامت خانوادگی، گاهی لازمه حتما ما این بحث رو پیگیری کنیم و نیاز هست که یه متخصص جسممون و روانمون و رابطه‌مون رو ببینه. این نکته اول. نکته دوم تو سبک زندگی ماست. عزیزان ما الان توی زندگی هامون مشکلی که داریم، بذار من مثال ساده بزنم. یکی از دوستان یه دونه خونه داره توی همین روستای اطراف، گاهی ما میرفتیم سری بهش میزدیم، دم غروب که میرسه میری توی اون روستا اصلا آدم پیدا نمیشه توی اون روستا. گفتم فلان اینجا چرا اینجوریه؟ گفت بابا اینجا روستایی ها اینجوریه، همون سر شب میخوابن صبح دیگه از ساعت 4 بیدار میشن. حالا جالبه یه روز ساعت 6 دیدیم این پیرمردایی که ماها دیدیم که مثلا پیرمردامون تازه مثلا ساعت فرض کنید 8:09، حالا 8:09 نه 10:12 از خواب بیدار میشن، گاهی بعد از ظهر از خواب بیدار میشن. دیدیم اونا ساعت 6 پیرمرداشون توی مثلا کوچه نشستن دارن با هم دیگه گرده میگیرن، 5:06 صبح پیرمرد داره گرده میگیره. این چه سبک زندگی خوبیه که ما در گذشته داشتیم، خواب هامون جوری بود. چقدر ما تو منابع دینی ما اومده که خواب خوب مال اول شبه، ولی الان ما میشیم تا 12:01 خواب نامناسب، بعد یه بار ساعت 12 یه بار ساعت 1 یه بار ساعت 3 میخوابیم، بعدش میبینیم که. بذار من یه نکته خدمتتون تو چرخه خواب بگم. عزیزان دست منو ببینید، چرخه خواب ما مثل انگشت دست منه، عمیق میشه بعدش دوباره میاد بالا. خوابمون چی میشه؟ چی میشه؟ دوباره عمیق میشه، دوباره سطحی میشه. خواب وقتی عمیق نیست چی بهش میگن؟ به عکسشی میشه؟ سطحی نمیگن، چیز دیگه میگه، سبک میشه. خواب عمیق و سبک میشه. خب حالا توی روانشناسی فیزیولوژی میگن این چرخه خواب عمیق تو اوایل شب، یعنی قبل از نیمه شب بیشتر اتفاق میفته. هر چی به دم صبح نزدیک میشیم اون خواب عمیقه دیگه اتفاق نمیفته. لذا ما یه دفعه تا ظهر هم میخوابیم، ساعت 12 هم بیدار میشیم هنوز خسته ایم. ولی برای همین ما میگیم خواب قبل نیمه شب دو برابر خواب بعد از نیمه شب اثر روانشناختی داره تو سلامت، اثر داره تو سلامت جسمانی و روانی ما. بنابراین تو سبک زندگی یه پایش خوابه، یکیش خوراکه، یکیش فعالیت. سه پایه سبک زندگی. حالا خوابشو بهتون گفتم، زود باشه، ثابت و منظم باشه و شبانه باشه. خواب روزانه ارزش آرامش دهی به سلامت ما نداره، لذا هرچی هم بخوابیم فایده نداره. و مقدارش هم که میدونید بین 7 تا 8 ساعت ما خواب شبانه روز نیاز داریم. حالا البته به سن افراد و به تفاوت‌های فردی افراد هم بستگی داره. اگه شما واقعا خوابتون نامنظمه، بدونید که یکی از پایه‌های سلامتتون رو دارید از دست میدید و یکیش که تاب‌آوری. دو، رژیم غذایی مناسب. ببینید الان توی WHO سازمان بهداشت جهانی میگه آقا بالای 70% رژیم غذایی رو نمیدونم حبوبات و میوه و سبزی این داستانا کن. نمیخوایم بگیم آقا گوشت و اینا هم باید باشه، ولی واقعا خیلی از این سبزیجاتی که ما اصلا دوست نداریم بچه های ما نمیخورن. الان ما بچه های خودمون واقعا کاریش هم میکنیم سبزی نمیخورن. چه تنوع محصول، میوه کم میخورن. الان بچه های این دور زمانه اینجوری هم فقط میخواد یه غذای محکم مثلا گوشتی بخوره، در حالی که میگن اون چیزی که لازمه سلامت انسانه این که ما تو سبک غذایی روزانمون حتما باید تنوع، اونم تنوع توی سبزیجات میوه ها، حتما باید حبوبات حتما باید داشته باشید. از تنوع غذایی خانم ها خصوصا برای خانواده استفاده بکنید تا ویتامین های لازم بدن رو جذب بکنن. فعالیت روزانه مرتب، یک جانشینی خانم های خانه‌دار این خیلی بلای خانمان سوزی برای شما. برای ماهایی هم که پژوهشگریم، پشت میز نشینیم، یه دفعه ساعت‌های طولانی میشینیم چه توی محل کارمون، اینا حتما باید مدیریت کنیم که حتما فعالیتی در طول روز داشته باشیم. حداقل شما باید روزی 20 دقیقه ورزش کنید. دوستان میگن که آقای زارعی شما خودت ورزش میکنی؟ گفتم بعضی روزا من ساعت 5 صبح آخر هفته میزنم بیرون. همون پنج صبح حداقل 10 دقیقه سعی میکنم نرمش. گفتن تو آپارتمان میشه نرمش کنی؟ گفت نه، یه تمرین کنی یاد میگیری با نوک پای جوری نرمش کنی که صداش هم در نیاد، همسایه اذیت بشن. چاره ای نداریم، باید برای سلامتمون تلاش کنیم دوستان، نکنیم اون موقع یه جایی کارمون لنگ میشه. پس به طور منظم ورزش کنیم. توی سبک زندگی گفتم این سه تا گام رو شما باید انجام بدید تا تاب‌آوریتون. نکته بعدی مهارت حل مسئله است. جلسه قبل بهتون گفته شده، من فقط سه چهار تا نکته سری میگم، اونایی که اون جلسه قبل نبودن. آدم‌های تاب‌آور مثال همون خانمی که گفتم، یه دفعه بچه افتاد سرش شکست، خون داره فواره میزنه، چیکار کرد؟ اولین قدمی که داشت این که هیجانی نشد. شما برای اینکه بتونید مسئله مدارانه رفتار کنید، بعد از هیجان دوری کنید. در مواجهه با تنش‌ها و مشکلات قبل از هر اقدامی آرامش خودتون رو حفظ کنید. آقا به هم بریزی، عصبانی بشی، بچه‌ت الان چیکار کرد؟ من دوست ندارم اینو بگم، ولی میخوام بگم که گاهی اتفاقات میفته. چند سال قبل پدر مادر یه مبل میخرن گرون قیمت، میای میذارن تو خونه، بچه یکی دو سالش یه دونه سنجاق برمیداره میاد شروع میکنه چیه؟ این مبل رو سوراخ کردن. یه دفعه پدره میاد میبینی که آقا 40 تومن 30 تومن پول مبل داده، الان بچه سوراخ سوراخش کرده. میگه این سنجاق شروع میکنه تو دست بچهش، چند تا جیغ از حال میره، میبرنش هر کاری این ور اون ور، بچه دنیا رفت به همین راحتی. ضعف تاب‌آوری ما. من الان مراجعه دارم توی دعواهاشون آقاها عصبانی شده، یه جمله به خانم گفته، الان خانم میگه من از همسرم متنفرم. میگه من انتظار نداشتم جمله رو به من. میگه بابا هر چی گفتم من ببخشید غلط کردم، اشتباه کردم، دهنم در رفت. بله واقعا گاهی ما عصبانی میشیم، حرفایی میزنیم، ولی آثار مخربی توی رابطه روی فردمون برجا میذاره. لذا ما قبل از هر داستانی بتونیم آرامش. دو تا نکته ساده میگم برای آرامش، خوب دقت تکنیکال بگیم. عصبانی که میشی، مضطرب که میشی، اول چند تا نفس تنفس عمیق بکش. توی این لحظه خشم و عصبانیت روانشناسان میگن NAT ها یا تفکرات خودآیند منفی به شما هجوم میاره. مثلا اگه کسی بهت بی احترامی کرده، بهت بی احترامی کرد، بزن تو گوشش، حقشو بذار کف دستش، شروع میکنه با شما چیه؟ بفرمایید تفکرات تا به شما حمله آوردن تا شما رو جوش بیاره. تو این لحظه دو تا گام، اول اینکه شروع کن چند تا نفس عمیق بکش، بعدش دو سه تا جمله مثبت همیشه تو ذهنت داشته باش. آروم باش، با عصبانیت چیزی درست نمیشه. حالا برای انسانهای مؤمن میتونه یه آیه قرآن، ول کاظمین ال ول عافین ان الله یحب المحسنین. چقدر تو منابع دینی ما اومده که طرف یه کاری کرد حضرت و این آیه رو خوند، حضرت خشمش نشست. این داستان از امام حسن مجتبی علیه السلام هست یا از یکی دیگه از بزرگواران که فرمودن که یه گوسفند، یه بره رو داشتن که دوست داشتن، درسته؟ عزیزانی که میدونن خیلی دوست داشتن. یه روز اومدن دیدن که پای این بره شکسته، به غلامشون رو کردن، گفتن که کی این کارو کرده؟ گفت من این کارو کردم. گفت برای چی این کارو کردی؟ گفت خواستم شما رو اذیت کنم. الان بچت بود این کارو میکرد، ما بودیم چی کار میکردیم؟ خدا وکیلی ها چی کار میکردیم؟ نام یادش گرامی باد، انا لله و انا الیه. حضرت چه کار کردن؟ حضرت گفتن که تو رو آزاد کردم. گفت آقا من که این کارو کردم که تو عصبانی بشی. گفت من هم کاری کردم که آن کسی که به تو دستور داده بود و میخواست من رو عصبانی کنه اون رو عصبانی کنم، و اون شیطان بود که به تو دستور داده بود که چیه؟ من عصبانی کنی. اگه من عصبانی میشدم اون شیطان خوشحال میشد. حالا من این کار کردم تا اون شیطان عصبانی بشه. و بعد این غلام افتاد دست و پای حضرت. ببینید این منطقیه که ما توی بحث کنترل هیجان نیاز بهش داریم که آقا در لحظه سعی کنم من مدیری، همسرت ببخشی یه فحش بهت داد آروم باش الان. نتونستی آروم کنی، یه تکنیک دیگه داریم همجا بگم، ما بهش میگیم قانون وقفه. آقا الان عصبانی هستی، نمیتونی جلو خودتو بگیری بزن بیرون. همسر جلوتو گرفت بگو من الان عصبانی هستم، ممکنه یه حرفی بزنه، بزن نیم ساعت دیگه برمیگردم. نبرید تا فردا نیای یا نیم ساعت دیگه یه چرخی بزن حالت خوب شد برگرد، بعد اون موقع بشین حرف بزنید. خب پس اول من خودم آروم میکنم، بعد حالا بشینیم سر مشکل. آقا اولین داستان مشکل چیه؟ با همسرت، با همکارت، با خودت هستن. خب بیا بشین ببینم الان مشکلم چیه. مثلا فرض کنید آقا یه مشکل اقتصادی پیدا کردم، مشکل چیه؟ مشکل برای خودم تعریف کنم. الان من مشکلم با همسرم چیه؟ مثلا مشکلم سر شب عید خونه مامانم اینا یا مامانش اینا. حالا شروع میکنیم راه حل ها، همه راه حل های ممکنه میریزیم وسط. چه راه حلایی وجود داره؟ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت بده بر بندگانی که اقوال رو میشنون بعد یه راه. مشکل زن و شوهرها عزیزان اینه، میگه که ببین شب عید باید بریم خونه مامانم اینا، حرفش هم نزن، بهت گفته باشم دو ماه قبل از عیده. یک خط نشان میگه می تو بی خود کردی و کی هستی بخوای برای من؟ اصلا من سه ماه قبل این که تو بگی به بابام قول دادم که بریم شهرستان خونه ما. من که تو بی خود کردی بدون که با من مشورت کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه شب عید داریم، دو تا خانواده، چیکار کنیم؟ راهلها رو بریزیم وسط بدون قضاوت. می خب یکی این که تو دوست داری بری خونه مامانت، اینو قبول دارم، منم دوست دارم برم خونه مامان. خب دیگه چه راه حلی وجود داره؟ خب یه راه حلش همینه که حالا شب یلدا هم هست، شب یلدا رو یکی بذاریم خونه مامان اینا، یکی رو شب عید بذاریم خونه دیگه. چه راه حلی وجود داره؟ یه راه حلش همینه که آقا یه ذره سرکی سر شل کن، بریم بازار یه دونه از اون انگشتر خوشگلا بود اونو برای من بگیر تا منم چیه؟ نه آقا نوبت نوبت کنیم. اصلا القرعتو لکل امر مشکل، قرعه بزنیم، سکر بیار بنداز هوا، خوبه قبول هر کی اومد، عدد بیاریم. چی؟ هر دو تا میریم. حالا مثلا فرض کن اگه اون تو شهرستان، اون یکی که من گفتم یکیشون مال شهرستان بود، ولی به قول شما مثلا بشه آقا شب بلند دست و قلندرم حاج آقا هم که بیدارن، شب میریم تا فرض کن ساعت 10 خونه آقا، 10 تا 12 میریم خونه خانواده خانومو، 13 روز همش هم عید. اصلا کی گفته شب؟ ایشون سر مسئله رو کلا عوض کردن، اصلا همین 13 شب شب عیده. ببینید همین الان تو این جمع برای این زوج چقدر داریم راهلای جدید ایجاد میکنیم. مشکل چیه؟ مشکل اینه که یه نکته، ببینید نکتهش اینجاست، لطفاً وقتی به مسئله مشکلی میخوریم سری نریم رو راهل. همین خب چه راهلایی هست؟ راهلا رو وقتی میذاریم رو دایره، من گاهی زوجه میان تو جلسه مشاوره بعد خودشون یه راهلی بزنشون میسی چرا این به ذهنمون نرسیده بودا، میگم به خاطر اینکه از اول تو گفتی مامانم و گفت مامانت، دیگه ذهن بسته میشه. حل مسئله یعنی همین. حالا دیگه جزئیات بیشتری داره که حتما تو دو جلسه قبل خوندید، همه راهلهای ممکنه میریزیم وسط، بعد میگیم که کدوم را سودش به نفع هر دوتا مونه، اونی که سودش بیشتر بود رو انتخاب میکنیم. نه این برن نه اونا. هرش تبلیغ خدا انشالله حفظتون کنه. ببینید اینم به عنوان یه راه حل، آقا نه خونه مامانتی نه مامان امینا، بریم مشهد زیارت، بریم تبلیغ، اصلا قوم هستیم، حرم حضرت معصومه زیارت میکنیم، بعدش که شب آقا دیگه تا 13 هم که وقت هست به قول حاج آقا قلندرم که بیداره، ها قلندر بود بیدار بود، اونم که بیداره میشینن تا بالاخره 13 هم یه فکری میکنن، پس میشه یه حرکتای زد. خب نکته بعدی توی بحث تاب‌آوری عزیزان احساسات مثبته. آقا وقتی اندوخته سرشار از احساسات خوب و مثبت داشته باشیم، توانمندی هامون در برابر ناملایمات و مسائل بسیار بالا خواهد بود. خیلی از زنان شما، همسر من اصلا حوصله نداره، من چک میکنم میبینم که این خانم این آقا مثل یه لیوانیه که کلی مشکل داشتن پر شده فقط منتظر یه قطره است، قطره آخر ریخته میشه یه دفعه دعوا میشه. بعد خانم میاد میگه که بابا من گفتم این آشغالا رو بذار دم در، آیه دکتر تو بگو ببینم من حرف بعدی زدم، گفتم آشغالا بذار دم در، چرا داره دعوا میکنه؟ یا آقا میاد میگه من گفتم بابا نهارت آماده باشه من بعد از اون جلسه دارم، بهش برخورده. چیه مسئله؟ مسئله اینه که ما انباشته شدیم از هیجانات منفی که جمع میشه یه دفعه حالت انفجار اتفاق میفته. چقدر توی اون روایت هم از امام صادق، هم از امام موسی کاظم علیه السلام هست، هم از امام رضا علیه السلام نقل شده که چیه؟ زندگی تو 4 بخش کن، یه بخشیشو به چی؟ للذات هم فی غیر محرم، یه بخشش برای لذت‌های حلال در نظر بگیر آقا که شادابت کنه. بعد حضرت فرمود و به هاذه ساعت تقدرون علی ثلاث ساعات، به وسیله لذت‌های حلال و بالاخره حال خوب بودنه که تو توانمند میشی که عبادت خدا کنی و اون کار دیگر رو انجام بدی. بنابراین یه بخشی از تاب‌آوری ما به خاطر جمع شدن هیجانات منفی انباشته شده است که حالت انفجاره. ما عکسش رو انجام بدیم، هیجانات مثبت، نشاط و شادابیتون رو حتما تو برنامه ها داشته باشید. اولا احساسات خود را بشناسید و بپذیرید. هر کدوم از ما دوستان چه بخوایم چه نخوایم یه سری احساسات مثبت داریم، هیجانات مثبت، یه سری نقاط ضعف. خودم رو اونجوری که هستم بپذیرم، حالا بعدنم بهتون میگم توی خودشناسی اگه فرصت بشه. حتی اگر من آدمی هستم که گاهی عصبانی میشم، قبول کنم که من آدمی هستم که گاهی عصبانی میشم، حالا یه فکری به حالش بکنم. با خود مهربان باشید. آدمهای خود سرزنشگر کمترین تاب‌آوری دارن، دائما تو هر اتفاقی خودشو سرزنش میکنه. گاهی لازمه یه ذره خانم های خانه‌دار زحمت کشیدی، یه ذره بگو خب آخه من خسته شدم، بذار حالا یه دونه چای دشلمه قند پهلو برای خودم بریزم، ها یه دونه هم فرض کنید کیک هم در بیارم برای خودم بخورم لذت ببرم. آقا همچنین حالا اومدی امروز صبح کلی تو خیابون دویدی این ور و اون ور، میخوام برم یه آب میوه بخورم، طرف اومده میگه که آیه دکتر من خیلی آدم خوبی هم. گفتم چطور خیلی گفت من در طول عمرم یک دونه آب میوه هم تنها نخوردم. گفتم خب بی خود کردی نخوردی. گفت چرا؟ گفتم نگاه کن، شده بری تو خیابون مثلا کلی بدوی خسته بشی، بعد اون موقع با هم خستگی بیای خونه؟ گفت آره. گفتم خب یه لیوان آب هویچی میخوردی؟ سرحال قبراق میامدی تو خونه، اخم و تخم تو خونه نمیابردی، این بهتر نیست؟ گاهی ما به خودمون رحم نمی کنیم، لازمه که گاهی با خودمون مهربون تر باشیم، نیازهای خودمون توجه کنیم. نکته بعدی اینو خیلی من استفاده میکنم، جالب، خصوصا خانم هایی که خانه‌دار هستن، معمولا تو فضای بیرون خونه نیستن. لیستی از چیزایی که حالتون رو خوب میکنه تهی بزنی به دیوار. مثل چی؟ خیلی کار ریز. گاهی من یه تلفن کردن حالمو خوب میکنه، گاهی من یه گل آب دادن حالمو خوب میکنه، گاهی من یه پیاده روی، گاهی نمیدونم یه نرمشی که تو خونه است، گاهی یه عبادت، یه زیارت عاشورا خوندن حال منو خوب میکنه. چی حالتو خوب میکنه؟ لیست کن. هر موقع حالت گرفته است قبل اینکه همسرت بیاد تو خونه، بشین دو تا از اونا رو انجام بدی، ذره سرحال شی. همچنین برای آقایون، تو برنامه مشترک که بهتون گفتم، مراسمات خانوادگی، گاهی این کاری که لذت بخشه با خانواده انجام میدیم. گاهی پیاده روی مشترک، گاهی زیارت اومدن، گاهی مهمونی، گاهی حتی آقا تو خونه نشستی با همسر و بچه‌ها یه منچ بزنیم. فضای روانشناختی خانه‌ت رو عوض میکنی. اون وقت تاب‌آوری این بچه یه ذره میبینه، پدر میبینه، مادر میبینه، فضا کلا عوض میشه. پس لیستی از علایق روزانه و برخی از اونها رو انجام بدید. نکته بعدی، از بمباران اطلاعات به ویژه در فضای مجازی اجتناب کنید. عزیزان این دیگه نرخ شاب باسی، هممون گرفتاریم. الان هم که این مسائل نظامی و اتفاقات اخیر و این جنایت های اسرائیل خونخوار در اتفاق میفته، ببین چقدر ذهن و روان ما رو به هم ریخت. من نمیگم پیگیری نکنیم، یه تکنیک بهتون میگم، خوب دقت کنید لطفا. کل خانواده حواسا اینجا، کل خانواده یه ساعتی رو بذارید به عنوان ساعت رسانه خاموش. ساعت 8 تا 10 شب هر گونه رسانه خاموش دور هم باشیم. شام خوردیم، با هم حرف زدیم، از تو گوشی در بیم، همه رو گوشی رو بذاریم توی یه دونه، اصلا بذاریم جلو تاقچه، کسی به سمت گوشی نره. کم کم میبینیم که همین کار میکنیم، این دو ساعته میبینیم فضای خونه تغییر پیدا میکنه، ارتباطات گسترده میشه، آرامش پیدا میکنیم. آقا میخوایم چک بکنیم مسائل نمیدونم سیاسی و مسائل، یه تایمی رو بذار در طول روز اون تایم. این که با گوشی خمیازه میکشیم میریم توی گوشی بعد میخوابیم، بعد صبح علت طول هنه یه چشم باز نشده ببینیم که کی زد، اسرائیل زد یا لبنان زد اول. خب این معلومه که دیگه تهش چیزی از روان ما باقی نمیمونه. و جالبه بدونید که فرصت نمیکنه وارد ریز مسائل بشم، ببینید روانشناسان میگن که قبل از اینکه ما به خواب بریم، قبل از اینکه از خواب بیدار بشیم، همون خواب بیداری بهش میگن چیه؟ فضای آلفا بهش میگن. یعنی روان ما توی حالت ناهوشیاریه. یه نکته من بگم، اونایی که استرابی هن، اونایی که حالشون بده، گاهی تلقین کردنه به حال خوب تو اون لحظات خیلی میتونه روی سلامتتون تأثیر بذاره. من دارم میخوابم، اون لحظه ست قول و علاتی که خوندی، ذکراتی که گفتی، دو تا جمله هم 10 بار تکرار کن، من خیلی شادابم، من خیلی حالم خوبه، من تأثیر میذاره رو ناخودآگاه ناهوشیار ما. حالا ما اونو میانیم چیکارش میکنیم؟ بفرمایید. با اخبار بسیار وحشتناک یک دفعه خبر شنیده یکی ترور کردن، با همین میخوابی، شما اون شب خواب راحت نخواهید داشت، فردا صبح هم عصبانی هستی، دو تا داد میزنی سر بچه‌ت، میگی تقصیرشه، ادب نداره، بعد شروع میکنی به همسر میگی تو ادبش نکردی. فرافکنی هم که استادیم میندازیم گردن خانمای زبون بسته، اونم میگه که ها من حالا هر چی کارو خوب کردم و دیده نمیشه، حالا اینه که این دفعه بیاد دعوای زن شوهری رو درست کن. سر چیه؟ سر شب خوب نخوابیدنه. سر چی؟ سر این گوشیه که من مدیریتش نکردم. یه تمرین بهتون بدم، دقت کنید، تمرین ذهن آگاهی. یه تمرین برای آرامشتون، استراب هاتون، خشم هاتون، تنش های درونیتون رو کم کنه. 10 دقیقه بیشتر در طول روز وقت نمیبره. گاهی من خودم بین شهری از یه شهر تا شهر دیگه برنامه داریم، توی ماشین انجام میدم، قشنگ ریلکس تنش‌ها رو کم میکنه. گاهی حتی قبل از خواب میبینید خواب نمیتونید به خواب برید، میتونید این کار رو انجام بدید، حالتون خوب میکنه. چیه؟ 3 تا گام. روزانه 10 دقیقه در مکانی آرام دراز بکشید. 10 دقیقه دراز میکشی روی تختت، روی ریای مبله که راحتی میتونید سرت تکیه بدی. تو این 10 دقیقه چشمان خود را بسته و بدنتون را رها کنید، همه عضلاتتو سعی کن منبسط کنی، رها کنی، چون استراب، استرس، فشارهای روانی، خشم موازی با تنش‌های جسمانی. یعنی شما اگه نگاه کنی وقتی عصبانی هستی می دستتو مچ کردی، مشت کردی صفر. چرا؟ چون این وقتی که اعصاب سمپاتیک پاراسمپاتیک درگیر میشه، یه اولین اتفاقی که میفته این که شما رو جسمتون تأثیر میذاره، حالت تنش پیدا میکنید. برای همین شما شروع میکنید آروم کردن عضلاتتون. آروم که میکنید چشماتون رو بسته و سعی میکنید با تنفس و تمرکز روی تنفستون خودتون آروم کنید. برای اینکه ذهنتون جایی نره، فقط به صدای نفس کشیدنت توجه کن. 10 دقیقه دراز کشیدی، عضلاتت رها کردی، داری نفس میکشی. برای اینکه ذهنت جایی نره، این صدای نفس هاتو فقط توجه کن. ببین قشنگ تو 10 دقیقه خیلی از تنش‌های عضلانیت کم میشه، خصوصا اونایی که مشکل تمرکز حواس دارن، مشکل کمخوابی دارن، شبها دیر میتونن بخوابن. این خیلی میتونه آروم. خوبه؟ نکته خوبیه به نظرتون؟ خب یه صلوات خط کنید. چند دقیقه مختصر وقت داریم که انشالله وقتی هم برای پرسش پاسخ باشه. باز با یه داستان شروع کنم. همه هدف روانشناسی 2 کلمه است. همه هدف روانشناسی 2 کلمه است. همه درمان ها 2 کلمه. 1 تغییر، 2 پذیرش. من تا جایی که بتونم تغییر ایجاد کنم، چه تو خودم، چه تو زندگیم، چه تو ارتباطم با همسرم، اما جایی که نشود تغییر ایجاد کنم چیه؟ بپذیرم. بپذیرم که چیه؟ خیر نسائکم المتواتی. بهترین زنان زنانی هستن که پذیرا هستن، سازگارن. تو مردم هم همینطور داریم تو روایات متعدد. یه روزی یه مراجع من داشتم، اینو که داشتم براش توضیح میدادم، اینو به من گفت که من که تو اسلاید بعدی میخوام بیارم. گفت آقای دکتر ما وقتی که رفتیم گفت من سابقه اعتیاد داشتم، گفت رفتم کم که ترک اعتیاد کنم، اول این مراسماتمون بعد دستامون رو به سمت آسمان بلند میکردیم و این دعا رو میخوندیم. حالا دعای معتادین رو ما میخوایم با همدیگه بخونیم و آمین بگیم. ببینید دعای معتادین چیه عزیزان؟ چی میگم به نظرتون؟ خدایا چی؟ خدایا تو پسر خوبی هستی؟ آها به من آرامشی بده. من فکر کردم میگی که احسن. گفت آقا ما میگیم خدایا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آن چرا که نمیتوانم تغییر دهم، و شهامتی که تغییر دهم آن چرا که میتوانم. ببین یه آرامشی بده که اگه من همسرم فرض کنیم آقا اصلا رفتی مشاوره، همه کاری هم کردی، بابا این مرده، خانم آبزه به خانم بگم، این مرده همین دیگه بیش از این ظرفیت نداره عوض شه. نکیم آقایم داره آدم به شو هست، ولی در اون حدی که میشه دیگه بیش از این نمیکشه. آقا کف دست مو نداره، بیش از این نمیشه ازش بکنی. ها چه کار کنم؟ گو آقا خدایا به من یه آرامش، من بپذیرم که چیزی که نمیشه تغییر داد دیگه. آقا این و از اون طرف اون شهامت، اون قدرت، توانی که بتونم تلاش کنم برای چیزایی که میشه تغییر بدم. پس ما باید تلاش کنیم برای تغییر دادن اونایی که میشه. وقتی هم نشد بپذیریم، چه از خودم چه از دیگری. خیلی از ماها حالا بذاریم توی 2 تا اسلاید جلوتر. پس روشن شد دعای معتادین چیه؟ این دعای معتادین فعمال معتادین نیست دیگه. و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. حالا بیشتر چون مد نظرمون 2 تا جمله اولی بود اینو خدمتتون عرض کردم. خب بر این اساس دوستان از خودم بخوام شروع کنم، میگم باید خودشناسیت تقویت کنی. چه کار کنی؟ آقا صادقانه و واقع بینانه برو جلو آینه، همونطور که ظاهرتو داری میبینی، که میبینی چقدر ویژگی مثبت دارم، چه ویژگی منفی تو ظاهرم دارم، توی اخلاقیاتم، توی شخصیتم، توی رفتارهام 2 تا جنبه رو در بیار. یکی نقاط قوت و توانمندیات و دو تا نقاط منفی و ضعفات از خودت میتونی این کارم برای همسرت انجام بدی. چقدر ما توی دین ما توصیه شده که چیه؟ معرفت و نفس انفع المعارف، من عرف نفسه فقط عرف ربه. باید اول اون معرفت نفست، من یه بخش سادهش این که من بدونم آقا نقاط قوتم چیه، نقاط قوتم هرچی هست تمرکز کنم رو اونها بیشترشون کنم. توی اون عزت نفسی هم که قبلا بهتون گفتم یکی از راهایی که میتونیم عزت نفس بچه هاتون رو تقویت کنید اینه، اگر سه تا ویژگی مثبت داری یه ویژگی یا دو تا ویژگی منفی، دائما این ویژگی مثبت رو برجسته کنی، کم کم اون ویژگی منفی هم میره کنار. یه تکنیک روانشناسی تو تربیت بهتون بگم خانما، بچه داره یه کار بدی انجام میده، ما دو صورت داریم، یکی اینکه بگیم اه بچه داری چیکار میکنی، یه راهش اینه که اصلا خودم میزنم به اون راه، شروع میکنم با همسرم علی آقا ماشاءالله چقدر درساشو به موقع مینویسه، چقدر نمیدونم کمک کرد امروز به من، میبین داره یه کار بدی میکنه، داره تعریفش میکنه، قشنگ یواش میذاره کنار که این کار بده باعث نشه مامان از تعریف کردن من چیه؟ دست بکشه. ما نقاط قوت بچه رو وقتی تمرکز میکنیم برجسته میکنیم و همچنین خودمون. آقا در روایت داریم طرف فقیر بود اومد خدمت حضرت، ها وقتمون هم تمام شد ها، اومد خدمت حضرت گفتش که من هیچی ندارم به خدا، به من کمک کن. حضرت فرمود تو ثروتمندترین، نه تو اینجوری میگه، حضرت فرمود که نه تو خیلی سرمایه داری. گفت به خدا هیچی ندارم. گفت نه خیلی سرمایه داری. بعد گفت تو محبت ما اهل بیتو نداری؟ گفت چرا قربونت برم، من اصلا افتخارم اینه. گفت از تو بالاترین ثروت عالمو داری. گاهی ما به داشته های معنویمون، داشته های مادیمون، همسری که مثلا همسری که بد اونقه ولی چقدر وفاداره، چقدر تلاشگره، چقدر بچه ها زحمت میکشه تو خونه، اینا رو نمیبینیم، فقط میگیم که میام تو خونه بد اخلاقه. بابا الان یکی از مشکلاتی که توی کشور ما وجود داره این که خیلی از خانم ها آقایون میبینن که سرگوششون دائما میجنبه، تو همسرت یه آدم پاکدامنه، این خیلی مهمه. پس تمرکز روی نقاط مثبت، نقاط منفی و ضعف هامون رو شناسایی میکنیم، در حد توان آنها رو تغییر بدیم، در غیر اون صورت آنها رو پذیرش کنیم و به تلاش خود پاداش بدهیم نه به نتیجه. سعی کنید عزیزان برای بچه هاتون، برای خودتون میزان تلاش ماست. اگه تلاشتون رو کردید خوبه، اگه نتیجه هم ندید، آقا ما اصلا انبیاء الهی اومدن به ما بگن که آقا انما الاعمال بالنیات، تو نیتت خوب باشه نتیجه هم نگرفتی اشکال نداره. بچه داره تلاش میکنه خوبه، همسر داره تلاش میکنه خوبه، خود تلاش کردی خوبه، حالا جوابم نداد آخر دنیا نمیشه. اینو ما برای خودمون درونی کنیم. خب دیگه برخی از اسلاید ها موند، من فقط نکته آخر بگم. تو بحث معنویت داریم آقا، یکی از آیتم هایی که هست تو بحث معنویت، یکی از مهمترین نکات معنویت توی بلا عزیزان، تفسیر خیر نسبت به بلا داشتنه. یعنی ما توی کشمکش های معنوی که یکی از موضوعات بسیار مهم روانشناسیه، میگیم که چیه اتفاقی که میفته. آقا یادم، خدا حفظ کنه، یکی از اساتید اخلاق ما رو اوایل طلبگی رفتیم پیشش، گفتم که استاد من الان این بلایی که سرم اومد نمیدونم خدا میخواد ارتقا درجه بده یا میخواد منو چوب بزنه چون فلان کار خطا رو انجام دادم. حضرت ایشون فرمودن که هر کدوم باشه خیره به نفعت. گفتم چطور؟ گفت اگه ارتقا درجه هست که ارتقا درجه، اگه نه یه کار خطایی کردی الان چوبشو میخوری پاک میشی اونور دیگه چوبت. هر بلایی به ما برسد آنچه از دوست رسد نیکوست. نگاه داشته باشیم بدونیم که این خیر و مصلحتی توش هست، لذا درد ابتلاعات، بلاها و تحملشون و تاباوری ما بیشتر خواهد شد و میتونیم راحت‌تر ازشون عبور کنیم. یه صلوات ختم کنیم. خب خسته نباشید، خدمت آقا هستیم، اگه نکته سوالی باشه که اون 10 دقیقه هم انشالله از وقت استفاده.
تشکر از سنان عزیز مجاهزاری بزرگوار. عزیزان سوالات درباره موضوعی که مطرح شد و همچنین کوتاه بفرمایید، انشالله پاسخ هم کوتاه‌تر و بتونیم به پرسش های بیشتری برسیم. بفرمایید بزرگوار اول. بفرمایید.
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 یک سلام، تشکر از بیانات شما. میخواستم بپرسم کانال داری؟
بله، اون اولش معرفی کردم خدمتون، حالا میخواید دوباره میارم خدمتتون؟ من پژوهشگاه حوزه دانشگاه، اونجا مرکز خانواده هستیم خدمت عزیزان، مرکز خانواده پژوهشگاه حوزه دانشگاه پردیسام، اونجا هیئت علمی اونجا هم هستم و کانالم خانواده اکسیر. ببینیم تا عزیزان دارن چیز میکنن من برش گردونم ببینم خدمتون تقدیم کنم. خب سوالی دیگه اگه نکته‌ای دارید من خدمتون هستم. خانواده آندرلاین اکسیر الان میارم خدمتون. خب عزیز دیگه
استاد، منم خواستم همینو بگم، من سوال نداشتم، فقط خواستم در حد وقت برای جواب سوال ادامه اسلایدر اگه تیترش یا عنوانش رو بفرمایید. آقا هم همینو گفتم،
اگه موافق باشید من همینو تیتر بزنیم. موافقید؟ اگه ما همه موافقن یه صلوات خط کنم.
اللهم
صل على محمد و عجل فرجا. خب پس ما رسیدیم سر این که سبک زندگی رو بهتون گفتیم، مهارت حل مسئله رو گفتیم، شادابی نشاطتون رو گفتیم، بعد رسیدیم سر این که پذیرش و خودشناسی و تمرکز رو داشته ها، اینم گفتیم. یه نکته اینجا هست که ما میگیم نگاه کن این عکس رو ببینید، تمرکز تلاشمون رو از چیزی که نمیتونیم تغییر بدیم به چیزی که میتونیم تغییر بدیم تغییر جهت بدیم. خیلی از ما هی میگم خان آقا مامان چرا این کارو میکنه، خواهر چرا اینجوری با من حرف زد، بابا نه اون مامانه میشه عوض کرد، نه اون خواهره رو میشه عوض کرد. تا رو خودت تسلط داری، رو خودت باید کار کنی که اگر رفتی این خواهره دوباره یه تیکه بهت انداخت حالت خیلی بد، پس من رو خودم تسلط دارم، نهایتش رو بچه خودم یا همسرم تا یه حدی من میتونم ازش بخوام، ولی اون خارج از منه. لذا ما در قبل رفتار خودمونم مسئول هستیم. از قدیم گفتن که دوتا هر کی رو تو قبر خودش میخوابونن، لذا این تمرکز رو بذاریم روی این. توقعات خودتون رو واقع بینانه کنید. دوستان ما یه چیزی داریم در روانشناسی بهش میگن پرفکشنیزم، پرسنالیتی، شخصیت های کاملگرا، شخصیت هایی که میخوان همه چیز صد باشه، عالی باشه، درجه یک باشه. این شخصیت های تابعهشون خیلی پایینه، استرابشون خیلی بالاست. لذا سعی کنیم توقعاتمون از خودمون، از بچه‌مون، از همسرمون واقع بین کنیم و از این که همیشه دنبال بهترین ها باشیم دوری کنیم. گاهی بهترین ها با توقع بهترین ها باعث میشه که ما رضایت ما از زندگی پایین بیاد. آقای امام صادق علیه السلام فرمود من کسر مناه قل رضا. شما وقتی توقعات و آرزوهاتون، حتی این توقع اگه از همسرم باشه، زیاد میشه، رضایت از زندگی میاد پایین. خانمی دیروز اومده بود پیش من میگفتش که همسر من این ویژگی‌ها رو داره. پرسیدم از دوستان، گفتن 95% آقای نشنون، گفتن 95% از مردا همینه، ما هم همه مردمون. بعد ایشون میگه من میخوام جز اون 5% باشه. خب بی خود میکنی، نیست دیگه که. بنابراین من توقعم واقع بینانه کنم. آقا 95% از مردها گاهی چی هستن؟ نسبت به جزئیات خیلی توجهی، هی تو فشار بیار، بابا تو به من قول دادی امروز، بابا یادم رفت. مردها کلی نگرن، من هی تلاشم رو اینه که چیه؟ توانمندی خودتون توسعه بدید. اینو من دیگه خیلی توضیح نمیدم چون تو قبلی گفتم. ارتباطاتتون رو، آها، ارتباطات اجتماعیتون رو توسعه بدید. عزیزان تاباوری با تنهایی و خلوتگزینی و دوری از جمع رابطه تنگاتنگی داره. اگه میخوایم که یه خانواده تاباور تشکیل بدیم، باید ارتباطاتمون رو، البته ارتباطاتمون با اون کسی هم فکر خودمون، آقا ما بچه مذهبی دور هم جمع میشیم، لزومی نداره که حتما برم با، حتی اگر نمیدونم اطرافیان ما هستن و رفتار مذهبی خوبی ندارن، هم نشین و هم پیاله بشیم. پس اوقاتی رو برای تعامل با خانواده دوستان در نظر بگیرید که تون روایت امام رضا علیه السلام فرمود ساعتن لمعاشرت الاخوان، یه بخشی رو برای معاشرت اجتماعی در نظر بگیر، افرادی که تو رو به یاد خدا میندازه. همدلی کنید و احساسات دیگران رو در نظر بگیرید. میان پیش شما یه ذره درد دل میکنن، خودتو جای طرف بذار، یه ذره باش همدلی کن. شوخ طبعی داشته باشید تو ارتباطات اجتماعی، این خیلی کمک میکنه برای اینکه حالمون خوب شه. بیان احساس کنید، نه اول نمیشیم چی؟ از حمایت دیگران در هنگام مشکلات دوری نکنید. آقا اگه بچت مریضه، حالا آبجیت اومده میگه که من نگری میدارم تو برو سر کار، نه نه من نباید به دیگری زحمت بدم، بابا الان تو حالت خوب نیست، وقت نداری، هر چیزی، بذار دیگران الان کمکت کنن، دو روز دیگه تو هم کمک اون میکنی. این که من اجازه ندم دیگران از من حمایت کنن باعث میشه تاب‌آوریم کاهش پیدا کنه. لذا ما میگیم وقتی جمع خانواده با هم به استقبال مشکلات میرن، تاب‌آوری بیشتر میشه و تحمل مشکلات کمتر میشه. بیان احساس کنید، پیرزنای گذشته ما که تاب‌آور بودن یکی این بوده دور هم میشستن، میگم ننه، میگم چیه، میگم دیشب تا صبح خوابم نبرد، سرم درد میکرد، راست میگی ننه، حالا بهتر، حال خدا رو بهترم، همین که داره حرف میزنه حالش داره بهتر میشه. ما چیه؟ حاضر نیستیم یه ذره با همسرم درد دل کنم، یه ذره باده بفرمایید.
لاجرم منجر میشه به غیبت. الان شما میفهمید میگن مثلا الان بهتر شدی، خب یه سوالش اینه که چرا دیشب حالت بد بود؟
آفرین، نگاه کنید، تفاوت بیان احساس با غیبت، غیبت قضاوته، بیان احساس احساس درونی منه. ببین من نمیگم که خواهرت یه آدم بدقول، بدعنق، بددهن فلان، من میگم دیشب رفتیم مهمونی من خیلی حالم بد شد، حالا نمیدونم اون حرفی زدی منظوری داشت یا نداشت، من حالم بد شد. شما وقتی از احساس حرف میزنی قضاوت نیست که غیبت بشود. لذا اینا همه نکات ظریف روانشناختیه که باید سر فرصت در موردش صحبت کنیم. ولی
اون مثلا نمیپرسه که چرا حالت بد شد،
خب میگید که
خب بگم از خواهرت حالا
دیشب رفتیم اونجا، خودش دیده مثلا فرض کن خواهر تعارف نکرده، من نمیدونم ولی خواهرت منظوری داشت یا نه، نمیخوام اصلا قضاوت کنم، ولی من حالم بد شد دیشب این اتفاق افتاد، اصلا قضاوت نمیکنی. اون بعد خود چه بس حواسش نبود، ولی من حالم بد شد. دقت میکنید؟ شما داری اینو میگی، ولی به هر حال شما یادتون باشه وقتی که در جایی من شعری خوردید، من شعری رو ما باید سمن و طاعت، ولی در 90% موارد میتونم یه ذره حرف بزنم. آقا طرف تا صبح دل درد داشته به همسرش، نه ناراحت میشه، بابا جان همسر همدیگه هستیم دیگه، من باید بتونم از حرفام حرف، از دغدغه‌ام حرف بزنم، از مشکلاتم بگم. خب راحت ببخشید، بعضی خیلی بد میبخشن، و به طور خانوادگی به استقبال و مشکلات برید. اینم که گفتیم، آخریش هم آخرین اسلاید بگیم و تمام. معنا و معنویت در زندگی، این که پاسخ به از کجا، در کجا، به کجا، این خیلی مهمه عزیزان، واقعا خیلی. این که ما در روایت داریم که چیه، بهترین موعظه یاد مرگه کفا بالموت واعظا، دقیقا همین. گاهی دیدی که پیر مردای ما یه ما دنیا مردن، حالا یه حرفی زد یه چیزی شد، این یه تکنیک روانشناختی قویه، یعنی نگاه گذرا به دنیا و اینکه آخرت ماندگاره. حالا اگرم خواهر شوهره، خواهر زنه یه حرفی زد، اون ورشو داره تباه میکنه. لذا وقتی من نگاه هم معناگرا باشه، راحت از مشکلات میتونم رد بشم، تاب‌آوری بیشتر میشه. بیان احساس معنوی، این یه تکنیکیه که تکنیک خود من درآوردیه، از تکنیک بیان احساس گرفتم، ابدایی حقیقی که تو جلسات استفاده میکنم، برای ما خانواده معنوی مذهبی خیلی خوبه. آقا میره حرم، قشنگ با ریز جزئیات مسائلتو با حضرت معصومه بگو، اونجا دیگه غیبت هم نمیشه، حضرت معصومه از خودمونه، ها قشنگ بگو بیبی جان دیشب واقعیتش همسرم اومد خونه، من این حرفی نزدم، خیلی بد اونق بود، همیشه داستانش اینجوری به من میکنه، شبا خوابم نمیاد دست این شوهر، نمیدونم چیکار کنم باش، دیشب نمیدونم این ساعت از خواب پریدم، بعد رفتم یه لیوان آب خوردم، یه ذره حالم خوب شد. ولی مثل یه دوست آدم میتونه واقعا با اهل بیت، با خدا حرف زنه، حرف که میزنیم یه اتفاقی میفته. اون اتفاق چیه؟ یک، تخلیه هیجانی اتفاق میفته، شما خالی میشی، خالی که بشی میای تو خونه آرومی، دیگه غر نمیزنی به زنت، به شوهرت. دومی اتفاقی که میفته این که وقتی شما میری در خانه اون ولی خدا یا خداوند، از اون ور هم یه سری عنایات به سمت شما میشه، چون خودشون فرمودن حتی نمک طعامتون رو از ما بخواید. لذا وقتی که انسان با خدا خیلی خودمونی، با اهل بیت خیلی خودمونیه، راحت حرفاشو میزنه، و بعدش تکیگاه معنوی میشن برای ما، بعدش این که اصل خیریت رو گفتم بهتون، در آخر سر در مراسمات مذهبی گروهی شرکت کنیم. یه دعای کامل شما نمیدونید، یه مسجد، یه نماز جماعت نمیدونید چقدر حال شما رو خوب میکنه و تاب‌آوری شما رو با نگاه روانشناختی شما ثوابش به کنار شما رو تغییر میده. گاهی راهپیمایی میایم همه با هم شعار میدیم، بعد یه راهپیمایی ببین چه حالت خوب میشه. اصلا اینایی که نمیان 22 بهمن رو نمیدونم نمیان این راهپیمایی رو نمیفهمن که چقدر دارن چیز خوبی رو از دست میدن. لذا کارهای گروهی مذهبی، کارهای گروهی که با هم هستیم، یه دعا و آخر سر با هم دعا میکنیم، هم داریم به سلامت روان خودم خدمت میکنم، هم دارم ثواب میبرم. لذا کارهای مذهبی گروهی حتما انشاءالله جز برنامه هاتون باشه. و صلوات الله. خب امیدوارم یه بازخورد به من بدید، حستون خوبه؟ خب خدا رو شکر، آرزو موفقیت داریم براتون، انشالله که هر جا هستید موفق و پیروز باشید. من کانال رو بیارم براتون اول کار. آجا بفرم، من دیگه کاری ندارم. آفرین. حاول شما معمولا معذوریم دیا جا. خوب اکثر بهتون میدم پس.
تقدیر و سپاس داریم از استاد محترم بابت هم قبول دعوت هم ارائه بحثی که فرمودن. انشاءالله برای همه عزیزان مفید واقع شده باشه. همونطوری که اول جلسه هم عرض کردم، سلسله جلسات مهارت‌های زندگی هر روز در همین وعدگاه چهارشنبه عصر در همین محل انشاءالله برقرار خواهد بود هفته آینده با موضوع مثبت اندیشی و تغییر ذهن چرا در خدمت همه شما عزیزان خواهیم بود. من استفاده میکنیم از بخش پرسش و پاسخ شما با استاد محترم و همه شما رو به خدا میسپارم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. صلی الله علی محمد و آل محمد. الله
فضای مجلس برای نوجوان کودکان باید حتما با مشاوره و مشاوره کودک نوجوان تخصص دوستان نوجوان. این کانال هست، حالا دوستان خواستم معمولا برنامه ها رو من اینجا میذارم، خانواده آندرلاین اکسیر.